يتيماً فآوى ووجدك ضالاً فهدى ووجدك عائلاً فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
با سلام و عرض ادب خدمت همه حضار و با تشکر از استاد محترم آقای دکتر فضایی عزیز و همچنین حضور سایر عزیزانی که در دوره بحرانی فرهنگی شرکت کردن و انشاءالله بنا دارن تا پایان دوره حضور داشته باشن، پیشاپیش تشکر میکنیم از حضور گرمشون. همینجور که همه عزیزان مستحضر هستن، حکرانی فرهنگی به لحاظ اهمیت و جایگاهی که نقش فرهنگ در جمهوری اسلامی داره و اون آموزه هایی که در بد به انقلاب مشاهدش بودیم و حمایت شعار حمایت از محرومین و صدور انقلاب، تمامی این مفاهیمی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تاکید بر اون داشتیم، لذا ما به ضرورت حکرانی فرهنگی بیش از پیش بهش میرسیم و انشالله این دوره بتونه ورود بسیار خوبی به حکرانی فرهنگی باشه و عزیزان بتونن ما رو یاری بکنن. با تشکر از حضور همه سروران در خدمت های دکتر خزائی هستیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد. آقای دکتر خزائی در خدمتون هستیم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصرین و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید ارجمند حاضر در جلسه، میهمانان عزیز، حضار گرامی و همه عزیزانی که در این کارگاه ثبت نام کردند. باعث خرسندی و افتخار بنده هست که در محضر شما عزیزان شاگردی میکنم و انشاءالله هست دانش و تجربیات شما خداوند به بنده توفیق خواهد داد که استفاده بکنم. همچنین وظیفه خودم میدونم از ریاست محترم مدرسه حکمرانی شهید بهشتی جناب آقای دکتر قزنفری، معاون محترم آموزش جناب آقای دکتر قائمی و همه عزیزانی که برای برگزاری این کارگاه زحمات فراوانی رو متحمل شدند، تلاش و سپاسگزاری بکنم و تحسین بکنم به نوبه خودم رویکرد مدرسه حکمرانی رو در برگزاری این کارگاه ها و آرزو بکنیم که انشاءالله نظام مقدس جمهوری اسلامی بتونه در تراز نظامی قرار بگیره که در انتظار ظهور حجت هست و قیام حضرت حجت رو انشاءالله به چشم خودش خواهد دید. قبل از ورود به بحث لازم میدونم که مقدمه ای رو خدمت عزیزان عرض بکنم. شاید به فلسفه برگزاری کارگاه یا چرایی این قضیه مقداری برگرده و اون این هست که عصر معاصر که ما درش زندگی میکنیم عصر هژمونی نظریه های فرهنگی است. ما بعضن از قدرت نرم رقبای خودمون در محیط داخلی و در محیط فرهنگی خودمون تحت عنوان جنگ نرم نام میبریم. اینقدر نگاه ما به جنگ نرم معطوف شده و اینقدر توجه کاذب ما به بحث جنگ نرم بعضن داشتیم که از یه مؤلفه مهم به نام قدرت نرم حواس ما به عبارت عامیانه پرت شده. یعنی ما جنگ نرم رو دیدیم، تلاش وسیع‌تره بیگانگان رو بر فرهنگ و بر محیط داخلی خودمون دیدیم، اما دقت نکردیم که چرا ما در محیط اونها نمیتونیم وارد بشیم و با قدرت نرم خودمون سیطره و استیلای فرهنگ متعالی اسلام رو داشته باشیم. پس عصر معاصر یا دوره‌ای که ما درش داریم زندگی میکنیم عصر هژمونی نظریه‌های فرهنگی است. البته این هژمونی متاسفانه قسمت اعظمش اختصاص داده شده به فرهنگی که خودش رو در عرصه دنیا فرهنگ غالب یا فرهنگ برتر یا فرهنگ الگو تلقی میکنه و سعی میکنه تحت عنوان جهانی سازی فرهنگی همه ای فرهنگ ها رو به رنگ خودش در بیاره. عزیزان و حضار گرامی استحضار دارند که کلان پروژه جهانی سازی فرهنگی برای کشورهای در حال توسعه، برای کشورهای دارای سنت‌های دیرینه و فرهنگ‌های قوی فقط یک اسم هست. یعنی اینها در جهانی سازی فرهنگی عملاً مشارکت داده نمی‌شوند، تابع الگو و ایده جهانی سازی فرهنگی هستند. قواعد بازی توسط کسانی تعریف میشه که خودشون رو قدرت‌های برتر فرهنگی می‌دونن، به مدد رسانه ها، به مدد شبکه های اجتماعی و شبکه های مجازی، به مدد انقلاب رسانه‌ای، به مدد انقلابی که در ارتباطات ایجاد شده و به مدد توانایی های اقتصادی و توانایی که در سلطه‌جویی دارند خودشون رو فرهنگ های برتر و الگو تلقی می کنند و کشورهای دیگر رو مثل همه حوزه هایی که من نام بردم و تابع خودشون تلقی می کنند دوست دارن در فرهنگ هم تابع خودشون تلقی بکنن. پس جهانی سازی فرهنگی به معنای این نیست که کشورهایی که دارای سنت های دیرینه و مظاهر فرهنگی قوی هستند در این باشگاه جهانی ساز فرهنگی اجازه ورود پیدا می کنند. خیر، به مفهوم این هست که فرهنگ برتری که اونها بهش معتقد هستند و در کنار نظام اقتصادی نئولیبرال و نظام سیاسی سکولار بهش جامعه عمل میکوشونن رو بتونن بر دنیا سایه اون رو بگسترونند. پس اقتضا میکنه که ما بیایم و درباره حکمرانی فرهنگی صحبت بکنیم تحت عنوان حکمرانی متعالی، حکمرانی که از دل ارزش‌ها برمیاد و یک عقبه بسیار بزرگ و یک عقبه بسیار وزین الگوساز و انسانساز داره که انشاءالله در اسلاید هایی که تهیه شده خدمت شما عزیزان ارائه خواهد کرد. ابتدا ما حکمرانی رو از دیدگاه مفهوم شناسی مورد بررسی قرار میدیم. دو تا تعریف از حکمرانی رو در اینجا خدمت شما عزیزان بنده ارائه کردم. یکی فرهنگ تعریفی است که در فرهنگ لغت آکسفورد آورده شده تحت عنوان حکمرانی فعالیت یا روش حکمراندن، اعمال کنترل یا قدرت بر فعالیت زیردستان و نظامی از قوانین و مقررات تعریف شده. این فرهنگ بیشتر جنبه، این تعریف بیشتر جنبه لغوی در فرهنگ لغت آکسفورد داره. یک گام بالاتر از این تعریف تعریفی است که برنامه توسعه سازمان ملل متحد از حکمرانی ارائه میکنه و میگه که حکمرانی مجموعی از اقدامات فردی و نهادی، عمومی و خصوصی برای برنامه ریزی و اداره مشترک امور و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیر رسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. چند تا عنصر ما در این تعریف داریم، در تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد. یکی تأکید اون بر اقدامات فردی و نهادی هست و یکی تأکید اون بر نهادهای رسمی و ترتیبات غیر رسمی یا نهادهای غیر رسمی که ما تحت عنوان NGO ها از اونها اسم میبریم، و تأکید مهمی که داره روی بحث سرمایه اجتماعی هست. اینها عناصر این تعریف هستند که در تعریف برنامه توسعه سازمان ملل متحد اومده. یعنی از یک طرف نگاه سازمانی به حکمرانی رو دیده و از یک طرف نگاه غیر سازمانی، نگاه غیر رسمی، نگاه مردم نهاد اصطلاحاً به حکمرانی رو دیده. دو سو برای حکمرانی مشخص کرده. یه سو سوی نهادی و سازمانی هست که ما میتونیم بگیم که سویی که دولت درش قرار میگیره یا حاکمیت ها درش قرار میگیرن. یک سوی دیگه مردم و نهادهای غیر رسمی و NGO ها هستند و در وسط این دو سو ما فرایندی رو میبینیم که اون فرایند عبارت هست از اداره مشترک عمومی، یعنی هم توسط دولت هم توسط این سازمان ها و ترتیبات غیر رسمی، و ایجاد یک تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد و ایجاد مشارکت. حکمرانی در نگاه جدید به محدود کردن قدرت‌های سنتی، یعنی قدرت‌هایی که سلسله مراتبی هست و قدرت از پایین به از بالا به پایین اعمال میشه، میپردازه و میخواد مسیر حکمرانی رو به سوی تصمیم‌های جمعی هدایت بکنه. بعد از این تعریفی که ارائه شد، یک تعریفی بانک جهانی ارائه میکنه. من بعد از این تعریف‌ها یک جنبندی میخوام خدمت شما عزیزان عرض بکنم، فکر می‌کنم جنبندی جالبی باشه. بانک جهانی چه تعریفی رو ارائه میکنه؟ حکمرانی به مجموعه ای از سنت‌ها، نهادها که حاکمان در چارچوب آنها عمل میکنن یا به عنوان روش پیاده‌سازی قدرت در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است. این تعریف که توسط بانک جهانی ارائه شده یک برتری نسبت به تعریف قبلی داره، در حالی که جامعیت تعریف قبلی رو نداره. برتریش اینه که میگه که حکمرانی روش پیاده سازی قدرت در نهادهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور هاست. یعنی همه حوزه ها و نظام های چهارگانه پارسونزی رو اصطلاحاً در این دایره تعریف خودش میاد قرار میده و حکمرانی رو صرفاً معطوف به حوزه اقتصاد نمیدونه. حالا اینی که من عرض کردم چرا حکمرانی رو معطوف به حوزه اقتصاد نمیدونه، در ادامه خدمت شما عزیزان توضیح خواهم داد. خب پژوهشگران این حوزه حکمرانی معتقدند که ناکارآمدی دولت‌ها در انجام یک تازانه امور موجب خلق این مفهوم شده. خب ما میدونیم که دولت‌ها حتی در شکل امروزین اونها مرکز تجمع قدرت هستند، یعنی قدرت اقتصادی، قدرت سیاسی در دست، قدرت نظامی، قدرت امنیتی و حتی قضایی در دست دولت‌ها قرار می‌گیره و اینها تراکم قدرت رو در دولت‌ها تشکیل میدن. لذا این سبب میشه که دولت‌ها سعی بکنن که یک تازانه امور رو پیش ببرن و خودشون رو فعال بلا منازع بر سرنوشت‌ها بدانند و خودشون رو عاملی بدانند که تقریبا بدون رقیب هست. لذا با تفکیک حوزه‌های مختلف، حکمرانی میاد حوزه‌های مختلف رو از هم جدا می‌کنه، دولت رو جدا می‌کنه، سازمان‌های مردم نهاد رو جدا می‌کنه تحت عنوان تمایز میان دولت و جامعه مدنی. ساختار سنتی رو به هم می‌زنه و به نهادهای مردم نهاد و به نهادهای موازی نقش بیشتری میده، وزن اونها رو در مقابل دولت سعی می‌کنه افزایش بده. یک نکته‌ای که در این دیدگاه پژوهشی وجود داره اینه که نقش دولت رو به سمت تصمیم سازی و سیاست گذاری سوق میده. نقشی که واقعا دولت‌ها در بحث حکمرانی فرهنگی ارز خواهیم کرد، دولت‌ها باید به این سمت حرکت کنند، به سمت تصمیم‌سازی و به سمت سیاست‌گذاری حرکت بکنند، تا اینکه بیان نقش سازمان‌های مردم نهاد و نقش جامعه مدنی رو هم از آن خودشون بکنند و در اون حوزه‌ها هم مشارکت بکنند. ما دو تا تعریف تا اینجا ارائه کردیم، یکی برنامه توسعه سازمان ملل بود، یکی بانک جهانی بود. من این رو تعمدن تکرار کردم که میخوام یه نتیجه از این بگیرم. خب مهمترین نکاتی که تا اینجا ما در بحث حکمرانی داشتیم این هست که تمایز خودش رو از واژه گاورمنت یا حکومت به ما خوب نشون میده، یعنی مفاهیمی رو که حکمرانی به ذهن ما متبادر میکنه و بستری رو که برای ما، بستر مفهومی که برای ما فراهم میکنه، مشخص میکنه که حکمرانی حکومت نیست. ما در اسلایدهای بعدی درباره تمایز حکمرانی و حکومت هم صحبت خواهیم کرد، بلکه حکمرانی میاد بین سه گروه از بازیگران، یعنی حکومت، بخش خصوصی و جامعه مدنی، یک نوع ارتباط و یک نوع هماهنگی ایجاد میکنه و فرایند حکمرانی بین این سه ضلع مثلث در حال شکلگیری و در حال انجام هست. نکته سوم، دومی رو که من خدمت شما عرض کردم، توافقی رو بین اولویت‌ها و سلایق رقیب و متضاد ایجاد می‌کنه. من در قسمت قبلی بحث خدمت عزیزان عرض کردم که می در قالب موارد اهداف دولت‌ها با اهداف جامعه مدنی با اهداف سازمان‌های مردم نهاد می‌تونه تعارض داشته باشه. چرا؟ اینکه دولت‌ها خودشون رو قدرت‌های بلا منازع می‌تونن و فضای اجتماعی رو پر میکنن و فضای اجتماعی رو بیشتر به خودشون اختصاص میدن، لذا سبب میشه که جایی برای فعالیت‌های سازمان‌های مردم نهاد و جامعه مدنی باز نمونه. اما حکمرانی میاد این فضا رو از دولت میگیره و در اختیار جامعه مدنی و در اختیار سازمان‌های غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد قرار میده. خب تفاوت حکومت و حکمرانی، حکومت منطق اون بر حول محور قدرت و تحمیل استوار، مبتنی بر ساختارهای سازمانی است. قدرت درش از بالا به پایین اعمال میشه. به اجمال من عرض میکنم اینها رو، روی کلیدواژه‌هایی تاکید میکنم که روی تعاریف حکومت و حکمرانی بیشتر متمرکز بشیم. اما در حکمرانی دولت محدود شده و روابط یک جانبه جای خودش رو به روابط چند جانبه میده. فضای حکمرانی یک فضای افقی میشه، برخلاف فضای حکمرانی در حکومت که یک ساختار از اعمال قدرت از بالا به پایین بوده یا عمودی بوده. کنشگران غیر دولتی به قدری از یکدیگر استقلال دارن که نمیتوانن چیزی را بر دیگری تحمیل کنن. این به گستردگی دایره قدرت کنشگران غیر دولتی برمیگرده. اما در این حال آنقدر به یکدیگر وابستند که می‌دانند بدون یکدیگر قادر به اقدام نیستند. در این توصیف از حکمرانی بیشتر نگاه سیستمی اعمال شده، یعنی گفته که در یک سو که دولت قرار داره و در سوی دیگر که انجیو ها، سازمان‌های مردم نهاد، غیر دولتی نهادها و اصطلاحاً به صورت جمع‌بندی شده جامعه مدنی وجود داره، این نگاه سیستمیه که بین اینها حاکم هست ایجاد حکمرانی میکنه. این نگاه سیستمی در یک بُعد بین دولت و این ساختارها برقرار میشه در حکمرانی، و از یک سوی دیگه بین سازمانهایی که در جامعه مدنی رشد کردن و میخوان فعالیت بکنن و اهدافی رو برای خودشون در نظر گرفتن. این نگاه سیستمی با شکلگیری حکمرانی ایجاد میشه. خب ما میدونیم که در مدیریت استراتژیک و در مدیریت راهبردی یکی از اقداماتی که ما برای حصول مدیریت راهبردی یا اعمال مدیریت راهبردی باید مد نظر داشته باشیم اینه که نگاه ما به سازمان‌ها نگاه سیستمی باشه. اجازه بدید قبل از اینکه تعریف حکمرانی خوب رو خدمت شما عزیزان عرض بکنم، برگردم به اسلایدهای قبلی و اینی که عرض کردم که برنامه توسعه ملل متحد تعریفش درباره حکمرانی اومده و اینی که بانک جهانی تعریفی رو از حکمرانی ارائه کرده، یک سوال برای ما ایجاد میکنه که چی شده که همه سازمانهایی که به نوعی اقتصادی بین المللی هستند از حکمرانی خوب تعریف ارائه کردن؟ ریشه این قضیه کجاست؟ در انتهای جنگ جهانی دوم برنامه تحت عنوان برتن وودز که حالا ادهی میگن بعد از جنگ جهانی دوم، ولی در اصل در آخر جنگ جهانی دوم بوده، برنامه تشکیل میشه و یک تفاهمی تحت عنوان برتن وودز ایجاد میشه. تأکید برتن وودز بر این هست که همه کشورهای عضو این تفاهم و عضو این توافق برنامه های اقتصادی خودشون رو به گونه برنامه ریزی کنند که نرخ مبادله ارز خودشون رو بتونن با طلا پیوند بزنن و این سعی میکنن که به برتری طلا بیانجامه. در گام نخست به برتری طلا میانجامه، اما در گام دوم نکته جالب اینه که به برتری دلار به عنوان پول رایج بین المللی میانجامه. حالا پس ببینید حکمرانی خوب که ما همه تعاریفش رو هم تا اینجا حداقل کسر بالایی از تعاریفش مربوط به سازمانهای اقتصادی بین المللی میشد، این کد رو به ذهن ما میرسونه و وارد میکنه که نگاه ها به حکمرانی خوب بر اساس تعاریفی که ارائه کردیم نگاه اقتصادی بوده و همون ریشه هایی که ما در لیبرالیسم یا در نئولیبرالیسم الان داریم میبینیم و در لیبرالیسم میدیدیم در تعاریف داشته مشاهده میشده. یعنی انگار مبانی لیبرالیسم در تعاریف حکمرانی خوب در همون ابتدا و در برنامه برتن وودز گنجانده شد. نکته جالب اینه که تا اینجا تعریفی که ما ارائه کردیم و بر اساس ساختارهای اقتصادی هم تعاریف ساختارهای اقتصادی بهش اشاره کردیم، ما تقریبا نامی از فرهنگ نمی‌بینیم. یعنی به صورت وضوح و به وضوح و به صورت واضح ما نامی از فرهنگ نمی‌بینیم، اما زیربناهای فرهنگی و عناصر تشکیل دهنده فرهنگ رو در تعریف حکمرانی خوب که توسط این سازمان‌ها ارائه میشه ما می‌بینیم. یعنی قانون رو می‌بینیم، شفافیت رو می‌بینیم، مسئولیت پذیری رو می‌بینیم، مشارکت، برابری، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی، دیدگاه استراتژیک، همه به عنوان عناصر فرهنگی در تعریف حکمرانی خوب که ارائه شده دیده شدن، اما نامی از فرهنگ برده نشده. این خودش جای تأمل داره. پس سوال در اینجا برای ما مطرح میشه که رویکرد غالب بر حکمرانی خوب در تعاریف ابتدایی چی بوده؟ پاسخ سوال این میشه که رویکرد اقتصادی بود. همون چیزی که الان هم ما در جوامع لیبرال داریم میبینیم، حاکمیت اقتصاد در جامعه و در خدمت بودن فرهنگ برای اقتصاد، فرهنگ در خدمت اقتصاد، فرهنگ در خدمت سیاست، فرهنگ در خدمت امنیت. این اون نقطه‌ای هست که تعارض ایجاد میکنه با دیدگاه‌های ما و با دیدگاه حکمرانی فرهنگی و دیدگاه حکمرانی متعالی که در آینده ما سعی میکنیم در اسلایدهای بعدی انشاءالله به این تعارض بپردازیم. اما چی میشه؟ من یه مقداری از اسلایدها رو سعی کردم جلوتر خدمت شما عرض بکنم. اجازه بدید اینجا تعریف فرهنگ رو بگم، بعد به این بحث برمیگردیم و ضرورت فرهنگ رو در اونجا خدمت شما عرض میکنیم که بحث ما در اون قسمت کامل بشه. خب اگه ما بخوایم ببینیم این حلقه مفقوده‌ای که در حکمرانی خوب تا اینجا ازش اسم برده نشده، یعنی بیشتر دیدگاه اقتصادی بوده و خب این ریشه در دیدگاه‌ها و مبانی شناختی غربی‌ها داره، در بحث فردگرایی اونها، در بحث دیدگاه‌های اومانیستی اونها، در اصالتی که به فرد داده میشه، در اصالتی که به نیازهای فرد داده میشه. فرهنگ چی هست؟ ما چه عنصری رو در حکمرانی خوب نداشتیم که حالا می‌خوایم بهش بپردازیم و ببینیم که آیا اصلاً باید باشه، نباید باشه، نیازی به حضورش در مناسبات حکمرانی وجود داره یا شاید اصلاً نیازی به حضورش در مناسبات حکمرانی نباشه. من چند تا تعریف مهم از فرهنگ رو خدمت شما عزیزان آوردم. خب ادگار شاین که صاحب نظر حوزه فرهنگ سازمانی هست این تعریف رو ارائه میکنه، الگویی از مفروضات مشترک هست که گروه فرا میگیره، مشکلهای انطباق پذیری خارجی و هماهنگی داخلی اون رو حل میکنه. من روی این سه تا عنصر تاکید دارم، مفروضهای مشترکی که گروه فرا میگیره، به طوری که مشکلات انطباق پذیری خارجی و هماهنگی داخلی آن را حل میکنند. بقیه قسمت تعریفی که شاین از فرهنگ ارائه کرده رو ما در تعاریف سایر صاحب نظران عرصه فرهنگ میبینیم. تعریف شاین از فرهنگ یک تعریف خودویژه است به خاطر این سه تا عنصری که من عرض کردم: مفروضات مشترک یا مفروضات بنیادین، مشکل حل کردن مشکل‌های انطباق پذیری خارجی و هماهنگی داخلی، چیزی که ما در اسلایدهای بعدی بهش اشاره خواهیم کرد تو بحث انشالله در روزهای آینده، تو بحث دیپلماسی فرهنگی، تو بحث سیاستگذاری فرهنگی، تو بحث مسئله شناسی فرهنگی بهش اشاره خواهیم کرد. و اون پوششی که ما باید توسط فرهنگ در محیط خارج از محیط خودمون و در محیط بین الملل داشته باشیم و به این قسمت از تعریف شاین مربوط میشه رو ما انشالله در روزهای بعد بهش اشاره خواهیم کرد. پس در تعریف شاین این سه تا عنصر عناصر اصلی هستند که تعریف شاین رو تقریبا متمایز میکنند از تعریف سایر صاحب نظرانی که در عرصه فرهنگ تعاریفی رو ارائه کردند. خب حافظ صدر شما میدونید که یکی از پژوهشگران و صاحب نظران فرهنگ هست که با ویژگی های فرهنگی خاص خودش شناخته میشه. پژوهش هایی رو هم درباره ایران انجام داده. ما روی بحث ایشون فردا انشالله در کارگاه فردا که خداوند انشالله توفیق بده در خدمت شما عزیزان باشیم جزئی تر و ریستر وارد خواهیم شد. تعریف ایشون رو هم به عنوان یک مقدمه آوردیم. ایشون معتقده که هنجارهای اجتماعی و برنامه ریزی های آگاهانه مردم جامعه باعث تأثیر فرهنگ بر محیط های نهادی می شود. من تعریف حافظ صدر رو بیشتر به این دلیل آوردم، چون نوشته که فرهنگ بر اشخاص جامعه نفوذ داره و این اشخاص بر محیط ها و نهادها تأثیر دارن. اینو به خاطر اون قسمت از تعریف حکمرانی آوردم که قسمت نهادی میشه و حتی قسمت سازمانهای مردم نهاد میشه و حتی قسمت جامعه مدنی میشه. گیبنز چیز خاصی رو به بحث ما اضافه نکرده. عده‌ای معتقدن که تعریف دقیق فرهنگ توسط تایلور ارائه شده. ایشون میگه که فرهنگ کلیت در هم تافته است، شامل دانش، دین، هنر، قانون، اخلاقیات، هر گونه توانایی و عادتی که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست میاره. خب سه تا عنصر اصلی در تعریف تایلور وجود داره. یکی به شیوه های زندگی برمیگرده. تعریف تایلور به تفصیل الگوهای ما رو در شیوه های زندگی مطرح میکنه: لباس پوشیدن، رسوم ازدواج، زندگی خانوادگی، الگوهای رفتاری، مراسم مذهبی و غیره. نکته مهمی که در تعریف تایلور وجود داره باز ارتباط فرهنگ با جامعه است. همون بحث من با رنگ قرمز مشخص کردم به دلیل اینکه ارتباط فرهنگ رو در بحث حکمرانی با جامعه مدنی نشون میده. نکته دیگه منظم بودنشه، یعنی انسجام بخشی هست در فرهنگ تایلور دیده میشه. میگه فرهنگ از دیدگاه تایلور یک مجموعه منظم و آرایش یافته است. یعنی فرهنگ قدرت دارد که در جامعه ایجاد همبستگی بکنه و ایجاد نظم بکنه. نکته جالب اینه که این مشخصه که در تعریف تایلور اومده از ویژگی های تعریف آقای ادگار شاین هم از فرهنگ شناخته میشه. یعنی به عبارت خیلی ساده شاین معتقد هست که به خصوص در عرصه فرهنگ سازمانی معتقد هست که فرهنگ در سازمان چسب سازمانه، یعنی عامل مقوم و عامل ایجاد کننده انسجام در سازمانه. اگر ما این تعریف رو به سایر سطوح فرهنگ تعمیم بدیم و در فرهنگ رسمی و ملی و فرهنگ عمومی و فرهنگ تخصصی و نهادی خودمون و سایر اشکال فرهنگ هم این رو ببینیم، میبینیم که بله، فرهنگ میتونه مقوم جامعه باشه و ایجاد کننده انسجام در جامعه باشه. که عبارتی در این خصوص به کار برده میشه، گفته میشه که فرهنگ جهت آفرین و رفتار آفرینه، یا فرهنگ رفتار آفرین و جهت آفرینه. یعنی رفتارهای ما رو شکل میده و جهتهای فکری ما رو و جهتهای رفتاری ما رو هم مشخص. تعریفی رو هم از صاحب نظران داخلی خودمون درباره فرهنگ ارائه کردند، گفتند که فرهنگ جوهره هستی و ذات زندگی آدمی است که انسان را صاحب هویت و شخصیت می‌کند. من این رو با رنگ آبی مشخص کردم چون به دیدگاه‌های ما نزدیک‌تره، متمایزش کردم. جوهره هستی و ذات زندگی آدمی است که انسان را صاحب هویت و شخصیت. چه چیزی ما چه تعریفی از هویت ارائه می‌کنیم؟ اگه بخوایم هویت رو تعریف کنیم، واقعا درباره هویت می‌شود چه تعریفی رو ارائه کرد؟ هر آنچه که انسان رو از دیگران متمایز می‌کند هویت نامیده می‌شود. یعنی هر ویژگی که بین ما و دیگران مرز ایجاد می‌کنه و خودی ما رو از دیگری دیگران متمایز میکنه بهش گفته میشه هویت. حالا این هویت میتونه به جنبه ملی و به جنبه اجتماعی ما تعمیم پیدا بکنه. در مسائل روانشناختی، در مباحث مربوط به شخصیت، در مباحث فرهنگی، در مباحث اقتصادی، در مباحث سیاسی، در مباحث اجتماعی، در همه اینها هویت وجود داره و اینها به عنوان تابع هویت محسوب میشن. اینها ویژگی های هویت رو برای ما میسازن. این تعریف از این جهت اهمیت داره که میگه که فرهنگ برای انسان هویت سازه، یعنی فرهنگ مرزهای بین ما و دیگران رو مشخص میکنه. اینجا یک تابعی برای هویت ذکر شده، گفته شده شخصیت، یعنی شخصیت از هویت متمایز شده. ما هم به این تعریف بها میدیم و اصطلاحاً حرمت این تعریف رو رعایت میکنیم. یک تعریف جدید از شخصیت هم وجود داره. فرهنگ وقتی که خرد میشه عزیزان و به پایین ترین سطح خودش میرسه بهش گفته میشه فرهنگ فردی. یعنی ما اگه از فرهنگ بین المللی بیاییم وارد فرهنگ رسمی خودمون بشیم و از فرهنگ رسمی خودمون بیاییم وارد فرهنگ عمومی یا فولکلور خودمون بشیم، از حوزه فرهنگ فولکلور وارد حوزه فرهنگ تخصصی و نهادی خودمون بشیم و همه سطوح فرهنگ رو ذکر بکنیم و بعد از فرهنگ نهادی و تخصصی وارد فرهنگ سازمانی خودمون فرهنگ حرفه‌ای و تخصصی وارد فرهنگ سازمانی خودمون بشیم و از فرهنگ سازمانی یک سطح پایین تر بیاییم میرسیم به فرهنگ فردی که روانشناسان بهش میگن شخصیت. رفتارهایی که از ما بروز میکند و عده ما رو انسان با فرهنگ میخوانند و عده ما رو انسان با شخصیت میخوانند. یک علامت مساوی می شود بین اینها گذاشت. اینها در ویژگی ها، هر دو کلید واژه در ویژگی ها با هم مشترک هستند. یعنی هویت همون تعریفی رو داره که شخصیت داره، در پایین ترین سطح طبقه بندی سطوح فرهنگ قرار می گیره و ما بهش میگیم فرهنگ فرد. ادامه این تعریف هم جالب و قابل تأمل هست، البته در تعاریف سایر صاحب نظران وجود داشته. مجموعه از آداب و رسوم، عقاید و افکار، پندارها و باورها، گفتارها و کردارها، ابداعات، اختراعات طی زمان در جامعه شکل گرفته، از نسلی به نسل دیگه منتقل میشه، عموم اعضای جامعه اون رو به صورت عادت به منصه ظهور میرسانند. من طیفی از تعریف ها رو سعی کردم خدمت عزیزان حاضر در کارگاه، اساتید معظم و معزز و حاضرین و میهمانان عزیز که در همینجا خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند، طیفی از تعریف ها رو سعی کردم ارائه بکنم که ما مشترکات اونها رو داشته باشیم و نکات تمایز اونها رو به مشترکات اضافه بکنیم و به یک تعریف جامع بتونیم از فرهنگ برسیم که ببینیم آیا سوال ما این بود که آیا عنصری به نام فرهنگ لازم هست که به حکمرانی خوب اضافه بشود یا خیر، یا حکمرانی خوب با همون عناصری که گفتیم میتونه به هدف خودش برسه و در عرصه جهانی هدفی که تعریف میکنه رو بتونه محقق. ما به سوال خودمون هنوز پاسخ نمیدیم تا برسیم انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم، ببینیم که بحث ما رو به چه سمتی پیش خواهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی تعریفی رو از فرهنگ ارائه کرده که خب تعدادی از اعضای شورا هم این رو به طور کامل قبول ندارن و حتی در آثار پژوهشی شورا نوشته شده که این تعریف از یک بُعد و از یک دیدگاه های درست هست و از بعضی دیدگاه ها قابل پذیرش به طور کامل نیست، یعنی اصطلاحاً جامع و مانع نیست. اما یک تعریف بیشتر ناظر بر ساختار فرهنگ، یعنی تعریف شورای عالی انقلاب فرهنگی رو میشه بیشتر ناظر بر ساختار فرهنگ دونست. نظام‌واره ای از باورها و مفروضات اساسی، ارزش‌ها، آداب رفتاری ریشه‌دار و دیرپا، نمادها و مصنوعات که ادراکات، رفتار و مناسبات جامعه را جهت و شکل می‌دهد و هویت آن را می‌سازد. از فرهنگ تلقی‌های متعددی وجود دارد. یکی بحث تعین‌پذیری و اصالت فرهنگ، آیا فرهنگ امری پیروه یا خودش دارای اصالته؟ ما همه میدونیم که فرهنگ دارای اصالت هست. خواستگاه فرهنگ، آیا خواستگاه فرهنگ اقتصاده؟ آیا خواستگاه فرهنگ حوزه های مادی حیات بشریه یا خواستگاه انسانی یا حتی فرا انسانی داره؟ ما به خاطر مبانی ایدئولوژیک خودمون که در کارگاه امروز بهش انشاءالله اشاره خواهیم کرد معتقد هستیم که حتی فرهنگ خواستگاه فرا انسانی داره. در قرآن به عنوان یک سند تحول و به عنوان یک نقشه راه در حکمرانی متعالی و در حکمرانی فرهنگی ما میبینیم که فرهنگ خواستگاه فرا انسانی داره و به ماوراء و طبیعت اتصال پیدا میکنه. رابطه فرهنگ و حوزه های دیگر زندگی اجتماعی آیا یک رابطه دو سویه است یا یک رابطه یک سویه؟ در پاسخ میگیم که نخیر، رابطه دو سویه هست. فرهنگ میتواند بر همه نظامات اجتماعی دیگه اثر بذاره و همه نظامات اجتماعی دیگه در جامعه میتوانند بر فرهنگ اثر بذارند. گستردگی فرهنگ، آیا حوزه فرهنگ به معانی نمادین مانند فعالیت‌های هنری، فکری و اخلاقی محدود میشه؟ خیر، فرهنگ همه ساعت‌های زندگی بشر رو در بر می‌گیره. آیا فرهنگ می‌تواند تغییر بکند یا مسیرها به روی تغییر فرهنگ بسته است؟ خیر، فرهنگ دچار تغییر میشه، دچار تحول میشه. عرصه‌های فرهنگ دچار تغییر و تحول میشن و خودبسندگی طبیعی فرهنگ، فرهنگ امری خودبسنده است، می‌تواند به حیات و بقای خود ادامه دهد یا نیاز به حمایت و هدایت دارد؟ باز در اسلایدهای بعدی بهش اشاره میکنیم. خیر، فرهنگ هم میتواند به حیات خودش ادامه بده اما نیاز به حمایت و هدایت داره. و رابطه فرهنگ و مبادله فرهنگ ها امری طبیعی است و فرهنگ ها با هم ارتباط دارن. انتقال فرهنگی، تبادل فرهنگی، تعارض فرهنگی و تضاد فرهنگی مباحثی است که در این حوزه وجود داره. آنچه که شما عزیزان در این اسلاید می‌بینید گزیده‌ای هست که از پژوهش‌هایی که درباره قابلیت‌های فرهنگ انجام شده به دست اومده که میشه اون رو در مسیر حکمرانی به ضرورت فرهنگ یا فلسفه وجودی فرهنگ در حکمرانی متعالی تعمیم داد. فرهنگ به ساختن اقتصاد جامعه با ظرفیت رشد و فرصت‌های فراوان برای اشتغال کمک می‌کنه. فرهنگ اقتصادی که رفتارهای اقتصادی ما رو شکل میده. ببینید در شبکه‌های اجتماعی خیلی از این پیام‌ها ما باهاشون مواجه میشیم که مثلا در فلان کشور، در کشور آلمان یا در کشور فرانسه یا در فلان کشور مردم یک روز رفتند از سوپرمارکت سر کوچه‌شون یه پاکت شیر بخرند، یک قالب پنیر بخرند، وقتی که خریدن دیدن نسبت به دیروز گرونتر شده، برگردوندن و به اون فروشگاه یا به اون سوپرمارکت اون رو تحویل دادن. همه ما هم این رو برای هم به اشتراک میذاریم و ارسال میکنیم و سری هم از باب تحسر و تأثر تکان میدیم که چرا جامعه ما اینجوری نیست. این برمیگرده به رفتار اقتصادی ما. بیایم با رفتار اقتصادی خود ما همین رو مقایسه بکنیم. ما اگر یک روز به فروشگاه رفتیم و دیدیم که کالایی گران شده، آیا او رو نمی خریم یا او رو به فروشگاه برمیگردونیم یا اگر قرار بوده یکی بخریم دو تا می خریم، سه تا می خریم؟ این به رفتار اقتصادی ما برمیگرده. فرهنگ ما رفتار اقتصادی ما رو شکل میده. ما به اینها در کارگاه فردا خواهیم پرداخت ان شاء الله. بحث خوبی هست، بحث رفتارشناسی فرهنگی که فردا بهش به صورت عمیق می‌پردازیم. خب میگه اگر فرهنگ در حکمرانی در مسیر فرهنگ قرار بگیره و فرهنگ یکی از ویژگی‌های حکمرانی که نه، بلکه روح تشکیل دهنده حکمرانی باشه، میتونه رفتارهای اقتصادی ما رو شکل بده. من در جای مسئولیتی داشتم و روزی امام جمعه اون شهرستان به من تماس گرفت، گفت که صفی تشکیل شده و این صف مرغ تشکیل شده و این صف از در خونه من هم عبور کرده و من اگه بیام بیرون مردم معترض هستن نسبت به این که اینقدر تو صف مرغ وایستادن، من هم جوابی برای اونها ندارم. من به اقتضای مسئولیتی که داشتم رئیس اداره بازرگانی وقت که میشه صنعت و معدن و تجارت کنونی رو دعوت کردم که اومد که بیایم ببینیم که دلیل این صف طولانی نیست. البته میدانستیم که خب مرغ گران شده، میدانستیم که مرغ کم شده. گفتیم که تدابیر اندیشه شده نشون میده که نباید الان ما همچین حالتی رو میداشتیم. چرا باز هم مردم در صف هستن؟ این صفهای طولانی چیه؟ شما اگر مثلا تا دیروز برای این شهرستان کوچک مثلا 20 تن، 1 تن، 10 تن هر چی مرغ وارد می‌کردید، ما که اینها رو بیشتر کردیم، چرا صف‌ها جمع نمیشه؟ گفت که درسته ما مرغ بسیار زیادی رو در فروشگاه‌ها توزیع کردیم، اما واقعیت اینه کسی که یه مرغ می‌خریده الان 5 تا مرغ می‌خره و میگن که گران خواهد شد. و نکته جالب اینه که شما عزیزان میدونید این یک چرخه تولید میکنه، یعنی وقتی که ما میایم و بازار رو خالی میکنیم و تقاضاها رو افزایش میدیم، تورم رو هم ایجاد میکنیم. من دانش اقتصادی ندارم، این یک فرمول ساده ای هست که در زندگی خودمون ما این رو تجربه کردیم و دیدیم. اما اگر حکمرانی ما فرهنگی میبود که من عرض کردم در اسلایت های فرد و بهش اشاره خواهم کرد، اگر حکمرانی ما فرهنگی می بود، یعنی فرهنگ زیربنای همه رفتارهای سیاسی ما، اقتصادی ما، اجتماعی ما، قضایی ما و امنیتی ما می بود که باید می بود و برای همین هم ما انقلاب کرده بودیم که فرهنگ زیربنای رفتارهای ما باشه، آیا احتکار صورت می گرفت؟ صورت نمی گرفت. آیا اختلاس صورت می گرفت؟ اختلاس صورت نمی گرفت. و به تبع اون صف تشکیل نمی شد و به تبع اون به جای یک مرغ 5 مرغ نمی خریدیم و به تبع اون رفتار اقتصادی ما اینجوری نمی شد. یعنی شما در هر نقطه‌ای که وارد این فرایند بشید می بینید که خلأ فرهنگی رو احساس می کنید. یک رفتار غیر فرهنگی ناشی از خلأ فرهنگ در سیاست گذاری هاست، ناشی از خلأ فرهنگ در اجرای فرایندها در سازمان های ما، ناشی از عدم اعتقاد به کارآمدی فرهنگ و اثرگذاری اون بر حکمرانی است. نکته دوم، فرهنگ میتواند به کارایی سیستم‌های آموزشی و بهداشتی کمک کند. در ارتقای حفاظت محیط زیست کاربرد دارد. فرهنگ همچنین نقش مهمی در توسعه منطقه‌ای و بازسازی شهری ایفا می‌کند. افزایش مشارکت در فرهنگ نشان داده که باعث بهبود رفتار در فراگیری آموزشی میشه، به کاهش آسیب‌های اجتماعی منجر میشه، با انزوای اجتماعی جوانان و سالخوردگان مبارزه میکنه، مشارکت اجتماعی رو ارتقا میده، هویت ساز، جهت آفرین، اعتماد به نفس و کارآمدی روانی رو ارتقا میده. این هایی که من خدمت شما عرض کردم، چون امروز ما در بحث در تدیعه حکمرانی فرهنگی هستیم، خب طبعا ما باید امروز با فرهنگ آشنا بشیم و همون سوال رو دوباره تکرار میکنم. اصلا ما میخواییم ببینیم که ارزش داره، اهمیت داره، ضرورت داره که ما درباره بودن فرهنگ در حکمرانی صحبت بکنیم، یا همون حکمرانی خوب میتونه درد ما رو دوا بکنه. خب برگشتیم به بحث تاریخچه حکمرانی فرهنگی. ما حکمرانی خوب رو خدمت شما عزیزان عرض کردیم بر اساس برنامه برتن وودز و بر اساس تعاریف و تعهدات اقتصادی که برای خودشون در انتهای جنگ جهانی دوم درست کردند و اینی که به برتری، هدف این بود که به برتری ارز دلار به عنوان ارز رایج بین المللی بیانجامد. تا اینجا رو ما گفتیم و بعد هم یک تعریضی به این تعاریف زدیم، گفتیم که چی شده که همه ساختارهایی که از حکمرانی خوب تعریف میکنن ساختارهای اقتصادی هستند. و نکته جالب اینه که توافق اونها هم منتج به ارزش بیشتر دلار میشه. پس این برای ما قابل تأمل بود و دیدیم که در اینجا فرهنگ تحت عنوان حکمرانی، تحت عنوان حکمرانی متعالی دیده نمی شود. ویژگی های فرهنگی وجود دارد، اسمی از فرهنگ وجود ندارد. حالا تاریخچه حکمرانی فرهنگی رو میگه. گفته شد که نظریه حکمرانی خوب توسط سازمان ها و نهادهای بین المللی مثل بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، خصوصا در دهه 1990 میلادی مورد تاکید قرار. این مدل پیشنهادی، خب شما میدونید این مدل پیشنهادی برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته هم در نظر گرفته شده. خب تعدادی از کشورهایی که توسعه یافته بود، این مدل در کشورهای توسعه نیافته جواب نمیده. یعنی اهداف اقتصادی تعریف کنندگان حکمرانی خوب رو یا تفاهم کنندگان در برنامه برتن وودز رو تامین نمیکنه. بعد اینجا چه اتفاقی میفته؟ میگه که این مدل پیشنهادی برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه جهت جلوگیری از فساد، تمرکزگرایی و آزادی خواهی خصوصا در کشورهای صحرای غربی بود که در عمل با موفقیت همراه نشد. در آن سالها نئولیبرالیسم به عنوان میراث خانم تاچر و آقای ریگان مطرح میشد و نهادهای مبتنی بر نظام برتن وودز به این نتیجه رسیدند که مهمترین دلیل عدم رشد و توسعه کشورهای توسعه نیافته فقدان حکمرانی خوب در آن کشورها بود. علی‌رغم تأکید آن بر جنبه‌های مثبت پاسخگویی، شفافیت، قانون، اینا رو خوندم به عنوان عناصر حکمرانی خوب، دیوان سالاری مؤثر، مشارکت مردم، بازار کارآمد و جامعه مدنی، به سبب تأکید بر نئولیبرالیسم غربی گزینه موفقی نبود. یعنی حکمرانی خوب در این کشورها ایجاد شد اما جواب نداد. به همین دلیل محققان بسیار زیادی در دنیا شروع به انتقاد از این نسخه برتن وودز از حکمرانی خوب کردند و شروع به شالوده شکنی از این مفهوم کردند و جایگزین‌های مختلف مطرح شد. به چه نتیجه رسیدن؟ به این نتیجه رسیدن که بایستی در اصلاحات پیشنهادی خودشان فرهنگ محلی و بافتارهای محلی را در نظر بگیرند. آنها به این نتیجه رسیدن که برای نیل به رشد و توسعه بایستی باورها، فرهنگ‌ها، کارکردهای محلی در نظر گرفته و محاسبه شوند. حتی فساد را بدون توجه به این مسائل و زمینه‌های محلی و بومی نمی‌توان از بین برد یا اصلاح کرد. شاید من بدبینانه و غیر علمی به این قضیه نگاه بکنم. اگر اینجوری باشه از شما عزیزان عذرخواهی می‌کنم، عذر بنده رو بپذیرید. اما در اینجا باز ما به تأیید انتقاد قبلی خودمون می‌رسیم. درسته که به ضرورت فرهنگ پی میبرن، میگن خب در جوامع توسعه نیافته و در حال توسعه ما اگر بخوایم حکمرانی خوب رو داشته باشیم باید فرهنگ رو در نظر بگیریم. چه اتفاقی اینجا میفته؟ فرهنگ را در نظر بگیریم یعنی چه؟ یعنی فرهنگ را در خدمت اقتصادی قرار بدیم که خود ما نشستیم در برتن وودز برای اون قاعده و قانون نوشتیم. یعنی به عبارت ساده تر کشورهای در حال توسعه یا کشورهای توسعه نیافته وارد این کریدوری که ما تعیین کردیم، وارد این دالانی که تعیین کردیم نمیشوند الا اینکه ما فرهنگ اونها رو مدیریت کنیم. یعنی فرهنگ اونها رو و سنت های اونها رو در خدمت اندیشه های اقتصادی خودمون قرار بدیم و برتن وودزی کنیم. یعنی سنت ها در این کشورها واکنش نشون میدن، الگوهای اقتصادی برتن وودزی ما ساری و جاری نمیشه، قابلیت اجرا پیدا نمیکنه. پس ما باید به وسیله فرهنگ مانع اجرای این قواعد هست، باید از فرهنگ استفاده بکنیم تا بتونیم به این قواعد دست پیدا بکنیم. و در پاراگراف آخر مشاهده میفرمایید که حتی فساد را بدون توجه به این مسائل و زمینه‌های محلی و بومی نمیتوان از بین برد یا اصلاح کرد. و در سطر اولش برای نیل به رشد و توسعه بایستی از باورها، فرهنگ ها و کارکرد های محلی شروع کرد. اینجا نکته ای به ذهن من متبادر میشه. همیشه همه ما میدونستیم که بعد از انقلاب صنعتی اروپا با انباشتگی محصولات صنعتی مواجه میشه که این انباشتگی محصولات بر خانواده های از هم پاشیده و از هم گسیخته، خانواده هایی که در مجتمع های بزرگ کارگری زندگی کردن، نباید فرزند می داشتن، فرزندها در قانون های بسیار شلوغ که الگوهای تربیتی درستی بر اونها حاکم نبود و باز چرخه بازتولید کارگر رو برای جامعه و برای انقلاب صنعتی مبنای برنامه های خودش قرار داده بود، اینها رسیدن به محصولات فراوان. این محصولات خب باید فروش می رفت. خب ما می بینیم که خیلی از کشورها رو در اون زمان به سمت اقتصاد تک محصولی پیش بردن و به بازار کالاهای خودشون تبدیل کردن. شما می بینید که بیشترین صادرات پارچه انگلستان به کشور هندوستان در اون زمان صورت می گیره و همچنین با قبایل سنتی و با قبایلی که فرهنگ‌های دیرینه و سنت‌های دیرینه داشتن، اینها چیکار کردن؟ یک جایی یکی از نویسندگان ما اشاره میکنه، مرحوم شریعتی فکر میکنم، میگه که خب برای اینکه این محصولات فروخته بشه میرفتن به سراغ یک قبیله سنتی آفریقایی و یک ماشین برای اون میبردن، یک خودرویی که ساخته بودن رو برای اون میبردن. بعد اون میگفت که خب من که این خودرو رو نمیتونم در جنگل‌های پیرامون خودم و در این فضایی که درش دارم زندگی میکنم استفاده بکنم. جاذبه های خودرو رو برای اون خیلی پررنگ میکردن، میگفتن ببین تو دیگه نیازی سوار اسب بشی، این گرمای تو رو تامین میکنه، سرمای تو رو میتونه تامین بکنه، تو رو بدون دغدغه به مسیری که میخوای میتونه، به مقصدی که میخوای میتونه ببره، راحت هستی، میتونی خانوادت هم کنارت باشن و قص الهاز. اینجا بحث دامنه پیدا میکرد، میگفت خب من که نمیتونم از این خود، خیلی خوبه، خیلی دوست دارم ازش استفاده کنم، ولی نمیتونستم. میگفتن خب اشکال نداره، ما درخت ها رو میبریم برای تو جاده درست میکنیم، ما کوه ها رو میبریم برای تو جاده درست میکنیم. منابع به تاراج رفت، معادن به تاراج رفت، جنگل ها به تاراج رفت برای این که فرهنگ عوض شد. یعنی بازی برد برد، یعنی سود مضاعف، یعنی هم ما محصولمون رو به تو میفروشیم و در ازای محصول که به تو میفروشیم، فرهنگ تو رو که مانع خریدن این محصول هست و کالای ما انباشته شده در کارخونه ها، فرهنگ تو رو از تو میگیریم، محصول خودمون هم به تو میفروشیم و منابع تو رو هم به تاراج میبریم، اما تو رو چیکار میکنیم؟ اما تو رو متجدد میکنیم. لذا فرهنگ در این جوامع بزرگترین عامل بود برای توسعه اهداف اقتصادی و توسعه اهدافی که بعداً می‌بینیم پا را از اهداف اقتصادی هم فراتر گذاشتند و به اهداف انسانی تبدیل شد. انسانی نه به معنای ماهوی اون که ما اون رو یک هدف آرمانی تلقی بکنیم، تعرض به انسان‌ها، تنزل جایگاه انسان‌ها، در نظر نگرفتن انسان به عنوان خلیفت الله بر روی زمین، اون چیزی که در دیدگاه‌های ما وجود داره. این میشه تاریخچه حکمرانی فرهنگی. خب عناصر حکمرانی فرهنگی که مقداری از اینها از همون عناصر حکمرانی خوب هم استخراج شده و در این عناصر آورده شده، اینها هستن که در این اسلاید خدمت شما عزیزان تقدیم شده. دکترین، سیاستگذاری، رویه ها، نامه ها، ضوابط، بخشنامه ها، ساختار ها، شناخت و ارزش ها، قانون، سازمان ها و نهاد ها، مدیریت. این سازمان و نهاد با ساختار تفاوت میکنه. ما یک ساختاری رو تعریف میکنیم و در درون اون ساختار سازمان ها و نهاد ها رو ایجاد میکنیم. مدیریت، نیروهای بین المللی، جهانی سازی، رهبری جامع، مشارکت فعال، به عنوان عناصر حکمرانی فرهنگی تا اینجا شناخته شده. این عناصر رو شما در تا اینجا دارید میبینید، یعنی تا اینجای بحث این عناصر خدمت شما داره تقدیم میشه. ما در ادامه بحث وارد مبانی ایدئولوژیک حکمرانی فرهنگی میشیم و طبعا میتونه این عناصر خاص حکمرانی فرهنگی از دیدگاه مکتب متعالی اسلام رو در اونجا دولت و حکمرانی فرهنگی. ادعی فکر میکنن که دولت یعنی حکمرانی و در حالی که دولت در خدمت حکمرانی فرهنگی است، دولت ابزاری برای حکمرانی فرهنگی است. اینجا سوالی مطرح میشه، اصلا دولت در فرهنگ دخالت بکند یا نکند؟ ما باید به این سوال برای رسیدن به حکمرانی فرهنگی پاسخ بدیم. من پاسخ رو در همین ابتدا خدمت شما عزیزان عرض میکنم، هم باید دخالت بکند هم نباید دخالت بکند، و چه بهتره که ما اسمش رو دخالت نذاریم، اسمش رو بذاریم مدیریت، از واژه دخالت استفاده نکنیم. خب برگردیم به اسلایدمون. میگه فرهنگ تنها عنصری است که ما را از ملت‌های مختلف جدا می‌کند، بر این اساس دولت نمی‌تواند در مورد فرهنگ بی‌تفاوت باشد و مسئولیتی نپذیرد. بزرگترین بحرانی که در ایران در حکمرانی دولت در حوزه فرهنگ وجود داره این هاست: تبدیل دکترین به سیاست ها، سیاست گذاری فرهنگی یکی از بحران ها، پیاده سازی و اجرای سیاست های فرهنگی. بعضی وقتها خوب سیاست گذاری میکنن دولت ها اما نمیتونن سیاست ها رو به درستی اجرا بکنن. دیپلماسی فرهنگی یکی از ابر چالش های دولت های ما در بحث حکمرانی فرهنگی است که فکر میکنم در کارگاه روز دوشنبه یا سه‌شنبه ما عمیق‌تر وارد این بحث. مسئله شناسی فرهنگی، کجا شما در کشور ما برای مسئله شناسی فرهنگی دیدید که همایشی برگزار بشه و تحت عنوان مسئله شناسی فرهنگی و به مسائل مهم فرهنگی که ما اونها رو شناسایی کرده باشیم یا پژوهشگران یا اتاق فکرها اونها رو شناسایی کرده باشند بهایی داده شده باشد، تشویقی صورت گرفته باشه؟ که از اساتید ما تعریف میکرد، میگفت که در کشور مالزی، میگفت من برای یک فرصت مطالعاتی رفته بودم، بالای پلها نوشته شده بود که ایده های مزخرف خود را با ما در میان بگذارید. و جالب بود، میگفت برای این ایده هایی که مردم میدادن و شاید از نگاه اونها خیلی کارآمد نبود، خیلی جالب نبود، ما یه زمانی یه چیزی به ذهنمون میرسه، بعد خودمون اونو از ذهن خودمون پاک میکنیم، میگیم نه این چیز جالبه، این قابلیت اجرا نداره، چقدر مزخرف بود، چیز مزخرفی به ذهن من رسید. میگفته بود ایده های مزخرفتون رو در اختیار ما بذارید. و بعد میگفت یه نکته جالبتر این بود که جایزه هم جایزه فرهنگی بود و سفر حج بود. یعنی هر کس که در کشور مالزی یک ایده مزخرفی میداد و اون قابلیت اجرا پیدا میکرد و غالبا هم میگفت که واقعا این اتفاق میافتاد، یه سفر حج به عنوان جایزه به او، حالا یا به او و خانواده او داده میشد. ببینید این یک چرخه رو تشکیل میده، آنچه که در این اسلاید ما آوردیم اینا یک چرخه رو تشکیل میده. خب وقتی که شما به درستی به سیاست گذاری فرهنگی بها نداده باشید، پس قبل از اون شما مسئله شناسی فرهنگی نکردید، شما مسئله فرهنگی رو نمیدونید. ما نمیدونیم مسائل ما در حوزه فرهنگ چیه، پس بر چه اساسی سیاست گذاری میکنید؟ رویکردهای جهانی در مورد دخالت دولت در فرهنگ، یکی رویکرد هستی شناسی فردگرایانه است، یکی هستی شناسی جمعگرایانه است. در رویکردی که فرد مقدم بر جامعه و دولت باشه، یه دولت محدود شکل میگیره که اجازه دخالت در برخی از امور رو نداره، جایی که اصالت به فرد داده میشه. در هستی شناسی جمع‌گرایانه باز در اینجا دولت هیچ محدوده‌ای برای خودش نمی‌شناسه، دولت در همه حوزه‌های فرهنگی و غیر فرهنگی میتونه مداخله بکنه. این دوتا رو داشته باشیم. یک رویکرد بینابینی هم وجود داره. این رویکرد مبتنی بر نظریه دولت نامحدود بالقوه توسط فیلسوف انگلیسی گوردون گراهام هست. بر این اساس اگر فرهنگ رو معرفت مشترک تعریف کنیم و اون رو دارای چهار لایه باورها، ارزشها، هنجارها و نمادها بدانیم که در طول هم قرار گرفتند، میتوان به الگویی برای مداخله دولت در فرهنگ دست یافت. خب ما باید اینجا یک نکته رو بهش اشاره بکنیم که لایه‌های فرهنگ چی هستند. لایه‌های فرهنگ عبارتند از مفروضات بنیادین که سطح زیرین فرهنگ رو تشکیل میدن، یک سطح بالاتر از اینها ارزش ها هستن که از دل اون مفروضات و عقاید بنیادین برمیان، لایه بالاتر از ارزش ها و هنجارها نمادها هستن. یک مثال من برای شما عرض میکنم، گفته میشود فرهنگ کوه یخه، یعنی آنچه که ما از فرهنگ میبینیم قسمت اعظم فرهنگ نیست، آنچه که ما از فرهنگ میبینیم قسمت کوچکی از فرهنگ هست، ما نمادها را میبینیم. ارزش ها و مفروضات و عقاید در لایه زیرین فرهنگ و در سطح فرهنگ وجود دارند و از اونجا به سمت نمادها دارن فرهنگ رو و الگوها رو تزریق میکنن. یک مثال خدمت شما عرض میکنم، حجاب. حجاب در جامعه اسلام، ما میخواییم ببینیم لایه ها و مفروضات رو در این تشخیص بدیم. خب در جامعه ما به عنوان یک جامعه اسلامی، اعتقاد ما به دین مبین اسلام و مکتب متعالی اسلام این مفروضات و عقاید بنیادین ما رو تشکیل میده. این اعتقاد تبدیل میشه به یک ارزش و اون اینه که ما باید حجاب رو رعایت بکنیم. تا این سطح رعایت کردن حجاب میشود یک ارزش. یک سطح بالاتر از این رعایت کردن حجاب، حالا مثلا خانم ها که با حجاب اسلامی یا آقایون با حجاب متعارف اسلامی که میاد بیرون، این دیگه حوزه نماد هاست، یعنی لایه نماد هاست. این لایه نماد ها از کجا نشأت گرفته؟ از لایه زیرین و لایه اساسی که کسر زیادی رو از حجم مفهومی فرهنگ و حوزه عملکردی فرهنگ به خودش اختصاص میده که ما بهش میگیم مفروضات بنیادین یا عقاید. پس بحث ما اینجاست که اگر ما بخوایم تعریف بکنیم که دولت میتواند در فرهنگ دخالت بکند یا نه، باید بگیم که دولت در چه سطحی و در چه لایه‌ای از فرهنگ دخالت بکنه. یعنی آیا دولت میتونه بیاد عقاید ما رو شکل بده؟ دولت میتونه بیاد ارزش‌ها رو شکل بده؟ دولت میتونه هنجارها و نمادها رو شکل بده؟ کدوم یکی از اینها؟ ما این رو میتونیم جواب بدیم، یعنی بگیم که بله، دولت میتواند، هم میتواند در فرهنگ ورود کند، هم نمیتواند در فرهنگ ورود کند. یعنی بستگی به سطوح فرهنگ و بستگی به لایه‌های فرهنگ. خب این اسلاید دو تا نظریه در حوزه حکمرانی رو ما داریم. یکی حکمرانی فرهنگی هست که فرهنگی میتونه صفت برای حکمرانی تلقی بشه یا مضاف الیه برای حکمرانی تلقی بشه. یک نظریه هم این هست که حکمرانی با نگاه زیربنایی فرهنگ، یعنی دو تا شکل داریم ما. یکی حکمرانی که بر فرهنگ هست، ما 4 تا نظام داریم: نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی و نظام اجتماعی. حکمرانی که در بین اینها بر نظام فرهنگ صورت میگیره، ما میتونیم بگیم حکمرانی فرهنگی، که اصطلاحاً میشه حکمرانی بر نظام فرهنگ. اما نظریه دیگه حکمرانی با نگاه زیربنایی فرهنگی هست، یعنی فرهنگ به عنوان روح حاکم بر حکمرانی وجود داشته باشه، یعنی حکمرانی که صرفاً بر حوزه فرهنگ نیست، حکمرانی بر همه حوزه هاست. حکمرانی فرهنگی بر حوزه اقتصاد، حکمرانی فرهنگی بر حوزه سیاست، حکمرانی فرهنگی بر حوزه اجتماع و حکمرانی فرهنگی بر حوزه فرهنگ، حوزه امنیت، حوزه قضاوت یا دادگستری، حوزه قضا و سایر حوزه‌هایی که در جامعه وجود داره. خب نظریه نخست حکمرانی بر فرهنگ. در این دیدگاه صرفاً فرهنگ و نظام فرهنگی به عنوان یکی از نظام‌های چهارگانه پارسونزی در نظر گرفته میشه. این حکمرانی خود را به تعریف مدیریت فرهنگی نزدیک می‌کند. این مدیریت فرهنگی به عنوان، عرض کردیم، ابزاری برای تحقق حکمرانی فرهنگی در نظر گرفته میشه. این تعریف خود را به مدیریت فرهنگی نزدیک نموده، مرز گسترده مفهومی با مدیریت فرهنگی داره. توجه به فرهنگ، تغییرات فرهنگی، تبادلات، انتقال، شناسایی فرهنگ، فرهنگ آرمانی و مطلوب، اینها در این حوزه قرار میگیره. حکمرانی با دیدگاه، با نگاه و دیدگاه فرهنگی یا اولویت بخشی به فرهنگ در حکمرانی، این دیدگاه معتقده که نگاه حاکمیت به مدیریت و اداره کشور باید فرهنگی باشد. همه نظام‌های چهارگانه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حتی فرهنگی با تفکر و مبتنی بر الگوهای فرهنگی مدیریت و اداره شوند. شکلگیری فرایندها و ساختارها مبتنی بر اصل اساسی فرهنگ باشد. فرهنگ اولویت و زیربنای اصلی کلیه دکترین‌ها و سیاستگذاری‌های حوزه‌های چندگانه قرار گیرد. سیاست، سیاست فرهنگی، اقتصاد، اقتصاد فرهنگی، اجتماع، اجتماع فرهنگی مدیریت و اداره شود. نگاه حاکم بر مدیریت نظام‌های چهارگانه متمرکز بر انطباق آنها بر اصل زیربنایی فرهنگ باشد. ما این نظریه رو نظریه حکمرانی فرهنگی بود. در این تعریف حکمرانی به عنوان یک مفهوم که قدرت در داخل و خارج از اقتدار رسمی و نهادهای حکومت و در قالب سه گروه اصلی از بازیگران، حکومت، بخش خصوصی و جامعه داشته باشه، دیده و تعریف میشه. بر فرایند تاکید داره و سایر ویژگی‌های حکمرانی خوب رو هم که قبلا بهش اشاره کردیم در خودش داره. نکته جالب اینه که ما ادبیات حکمرانی فرهنگی رو در ادبیات فلسفی خودمون داریم. یعنی ما خلأ مفهومی و خلأ ادبیات در این جریان و در موضوع حکمرانی فرهنگی نداریم. چند تا تعریف رو تحت عنوان مدینه فاضله من اینجا آوردم با هم مرور میکنیم. فارابی میگه مدینه فاضله مدینه است که مقصود حقیقی از اجتماع در آن تعاون بر اموری است که موجب حصول به سعادت آدمی. یعنی همه تلاش ها در مدینه فاضله برای به سعادت رسوندن انسان انجام میشه و معطوف به اینه. ما در حکمرانی فرهنگی مگر غیر از این رو میخواییم؟ مگر ما غیر از اینه که میگیم بعثت انبیا برای رساندن انسان به کمال انسانی بوده، برای آشکار کردن توانایی ها و قابلیت های انسان در تقرب خود به خدا و خداشناسی بوده؟ خواجه نصیرالدین طوسی میگه که مدینه فاضله مدینه است که ساکنان آن کوشش کنند سعادت حقیقی را به دست آورند. اداره چون این مدینه به دست حکیمان و فاضلان باشد. با سعادت حقیقی رو شما در اینجا میبینید. ملا صدرا میگه مدینه است که شهرهای آن برای نیل به نهایت حقیقی و خیر حقیقی با هم همکاری کنند. فارابی میگه تعاون خداوند و غایت القصوا بودن او، معرفت خدا با فضیلت بودن مردم، عدالت، محبت و الفت، صلح در مدینه فاضله و تشبیه به خداوند داشتن در اوصاف از ویژگی‌های مدینه فاضله. همین عناصری که ما در حکمرانی فرهنگی بهش اشاره کردیم و در انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. ابو علی سینا تعاون برای سعادت، عدالت، عدم تعارض و فساد، دینداری و دنبال روی شریعت رو میگه مدینه فاضله است. خواجه نصیرالدین طوسی الفت و محبت، امنیت و عدم تعاند، صداقت و عدالت رو میگه شرایط مدینه فاضله است. ملا صدرا قانون الهی، حاکم، حکومت، مردم و سعادت آنها، خدا محوری، حضور گسترده شریعت، عدالت در جامعه و تعاون برای نیل به سعادت که دیدواژه‌های مشترک فراوانی رو ما در تعاریف متعدد از مدینه فاضله می‌بینیم که من یه علامت مساوی بین مدینه فاضله و حکمرانی فرهنگی می‌ذارم و میگم که ما ادبیات حکمرانی فرهنگی رو در ادبیات دینی خودمون و در ادبیات فلسفی خودمون و جالبه در فرهنگ خودمون داریم. چون این ادبیاتی که اینجا خدمت شما ارائه شد و هر آنچه که به تاریخ ما برمیگرده اینها که مربوط به دایره شمول فرهنگ ماست. پس ما ادبیات حکمرانی فرهنگی رو یک ادبیات خودویژه میبینیم و نیاز نداریم که برای حکمرانی فرهنگی دنبال عناصری بچرخیم که از بیرون مرزها و از سایر مکاتب فرهنگی برای ما تعیین بشه. کدام دیدگاه؟ البته ما جواب این رو دادیم. حکمرانی در مبانی ایدئولوژیک اسلامی و ایرانی تابع کدام دیدگاه ذکر شده است؟ حکمرانی در مبانی ایدئولوژیک جمهوری اسلامی تابع کدام دیدگاه ذکر شده بود؟ دیدگاه دوم یا دیدگاه ب که گفتیم که فرهنگ باید به عنوان روح حاکم بر حکمرانی در نظر گرفته بشه. مبانی ایدئولوژیک حکمرانی فرهنگی، خب ما مبانی ایدئولوژیکمون رو هم باید در بحث حکمرانی فرهنگی شناسایی بکنیم. ما ایدئولوژی مکتبی داریم، ایدئولوژی ما دینی و اسلامی است، مبتنی بر عرض کردم قرآن به عنوان یک نقشه راه برای زندگی هست و یک سند تحول هست و یک سند برای انسان شدن انسان و به کمال رسیدن انسان و رنگ خدایی به خود گرفتن انسان و انجام رسالت خلیفت اللهی او در روی زمین. یعنی اگر انسان رو به زمین فرستاده، انسان در زمین هبوط کرده، نقشه راهی هم برای او تعیین کرده و 124 هزار نفر پیامبر و اولیا و اوصیای خاص خودش رو هم برای اونها فرستاده تا بتونن این نقشه راه رو برای او تشریح و تفهیم کنن و او رو برای در این مسیر قرار گرفتن واقعا کمک بکنند. مبانی ایدئولوژیک حکمرانی فرهنگی ما، باز تاکید میکنم این اسلاید ها برای اینه که ما بدونیم برای این که مبانی حکمرانی فرهنگی رو بخوایم پیدا بکنیم نیازی نیست که به مکاتب دیگه نگاه بکنیم و الگو بگیریم. ما مبانی متعالی در حکمرانی متعالی فرهنگی داریم. قرآن درش به مساوات، عدالت، اخلاق گرایی، برنامه محوری، نودوستی، عبرت گرفتن از سرنوشت سایر ملل، سپاسگزاری، مدیریت بهینه و تصمیم گیری، پرهیز از ظلم و ستم اشاره شد. سایر مبانی رسالت حضرت ابراهیم هست که حضرت ابراهیم رو به خاطر رفتارها و نوع حرکت ایشون در مسیر توحید و به انجام رساندن کامل ویژگی های رسالتی که به او سپرده شده، امت نام برده شده از ایشون. بعثت نبی مکرم اسلام برای کامل کردن مکارم اخلاقی، ترویج اسلام، دعوت به اسلام، علمگرایی و توسعه علمی، مشارکت دادن مردم در امور و تصمیم گیری ها، مشورت هایی که پیامبر با اصحاب خودشون داشتن. فردی اگر اسیر می شد می گفتن که به مسلمانانی که سواد ندارن سواد بیاموزه، به علم، به دانش بسیار، به حکما بسیار پیامبر بها می دادن. حرف پزشکان و حکما رو واقعا می پذیرفتن و قبول می کردن در حالی که خودشون به تمام معنا حکیم بودن. مشورت و استفاده از دانش و خرد دیگران، تعارض با نجات پرستی و اعتقاد به برتری انسانها صرفا با تقوای الهی که در سیره عملی حضرت رسول ما دیدیم، بلال حبشی رو دیدیم که در مکتب رسول رشد کرد و به چه جایگاه های رسید. سمیه و یاسر رو در ابتدای اسلام میبینیم که در ابتدای شکل گیری این مکتب دارای از آنچنان تحولی توسط این مکتب برخوردار شدند که تا مرزهای شهادت رو هم در نوردیدن و به عنوان الگوی اون مکتب مطرح شدن و چه مسیرهایی رو باز کردن. روش‌های جنگ و مبارزه، مدیریت اجتماعی، مدیریت اقتصادی، مدیریت سیاسی، وعده حکومت مستضعف، اینها عناصر حکمرانی فرهنگی هست، عناصر ایدئولوژیک ماست. یعنی در مکتب اسلام ما اینها وجود داشت. بعد از حضرت رسول این مبانی ایدئولوژیک توسعه پیدا میکنه. برخورد با انحراف از مبانی دینی، مبارزه با نفاق، علمگرایی، صبر انقلابی، مدیریت اقتصادی سالم، مبارزه با فقر و بی‌عدالتی بعضن توسعه پیدا میکنه، بعضن اضافه میشه. کار و تلاش حاکم جامعه، پاسداری از ارزش‌های دینی، مباریس به جامانده از زمان حضرت رسول، مبارزه و جهاد گسترده در راه گسترش دین، اخلاق گرایی، کمک به انسجام اجتماعی، نهادینه سازی تعبد و بندگی خاص. خب شما ببینید حضرت علی تا ستون خیمه معاویه میرسه برای اینکه استبداد و استعمار و تزویر و زور رو از جامعه مسلمین حذف بکنه. اما جریان انحرافی در سپاه حضرت علی مانع این میشن و اون تمثیل مشهور که یک ضربه شمشیر مالک اشتر فاصله داشت تا این اهداف بزرگ رو محقق بکنه متاسفانه شکل میگیره. بعد از اون حضرت رو وادار به پذیرش حکمیت میکنند و حضرت علی حکمیت رو به ناچار میپذیره برای اینکه به اونها بها بده و برای اینکه اونها رو به شناخت برسونه که شما دوباره بازیچه تزویر شدید، دوباره بازیچه زور شدید، قرآنهای بر سر نیزه شما رو فریب داد، شما به حرف قرآن ناطق گوش نکرد. حضرت رو به حکمیت وادار میکنن، حکم رو خودشون تعیین میکنن، حضرت حکم رو نمیپذیرن، یعنی فرد ساده لوحیست، ویژگی های یک حکم خوب رو نداره، باز ایشون رو ناچار میکنن به پذیرش اون حکم و نهایتا هم خارج میشن از لشکر حضرت علی و در اونجا حضرت علی رو متهم میکنن که تو چرا پذیرفتی، تو چرا پا در این مسیر گذاشتی، و اون نبرد نهروان شکل میگیره و حضرت علی با اینها میجنگه. پتانسیل ها و ظرفیت های فراوانی مصروف این جنگ های داخلی در اون زمان میشه که بعد از به خلافت رسیدن حضرت علی شکل گرفته. مبارزه با نفاق که در اون زمان شکل میگیره، خب حضرت علی با چهره هایی از منافقین در اون زمان مواجه هستند که بودن اونها در کنار حضرت علی میتونه برای حضرت علی مسئله ساز باشه و برای جامعه اسلامی میتونه مسئله ساز باشه. یکی از این چهره ها اشعث ابن قیس است. اشعث ابن قیس پدرزن حضرت امام حسن و پدر جعده هست. اشعث در زمان حکومت عثمان به حاکمیت آذربایجان منصوب میشه. حضرت علی میبینن خوددار نیست و بیت المال رو داره تاراج میکنه، نامه‌ای بهش می‌نویسند و او رو احضار می‌کنند، میاد و اون رو در کنار دست خودشون دارن. ابتدا هم با حضرت علی بیعت نمی‌کنه، بعد از اون که بیعت می‌کنه در جنگ‌ها حاضر نمیشه. خب مدیریت نفاق، یعنی فردی که یه جا از حضرت علی به ظاهر دفاع می‌کنه، بعد به محضی که به قبیله خودش برمیگرده میگه که نه، این دفاع من تعهدی نسبت به این قضیه ندارم. صبر انقلابی حضرت علی، سقیفه بنی ساعده بعد از رحلت نبی مکرم اسلام تشکیل میشه، حضرت علی حق حضرت علی از حضرت علی سلب میشه، اما حضرت علی تحمل میکنه و در تمام این مدت با خلفا در بزنگاهایی که احساس میکنه جامعه اسلامی خدای نکرده دچار آسیب خواهد شد همکاری میکنه و کنار اونها میایسته. ما این مبانی ایدئولوژیک رو برای حکمرانی اسلامی داریم. حضرت علی حاکم جامعه اسلامی هست. اون اثر فاخری به نام نهج البلاغه که ایشون آفریده که کلامی فروتر از کلام خالق و فراتر از کلام مخلوق تا الان مثل او دیده نشده است و جور جور داغ مسیحی درباره ایشون داد سخن میده و میگه من در یک کنفرانسی بودم درباره آب صحبت میشد، وقتی که من فکر کردم، قبلا نهج البلاغه رو خونده بودم، وقتی که فکر کردم دیدم همه آنچه که در کنفرانس گفته میشه قرنها پیش علی ابن ابی طالب اونها اشاره کرد. این مدل حکومتی رو ما داشتیم. خب در عصر مهدویت باز ابعاد دیگری به ابعاد ذکر شده اضافه میشه. امتداد سیر ولایت، حضور امام عصر در جامعه، نقطه تلاقی و اشتراک تمدن نوین اسلامی و نظریات تمدنی برخی نظریه پردازان غربی. مقاله رو اگه دوستان تمایل داشتن میتونن مطالعه بفرمایند، بنده به کمک آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی که استاد بنده بودن نوشتیم تحت عنوان فرجام‌شناسی تمدنی. در اونجا اشاره کردیم نظریات صاحب نظران تمدنی که معتقد بودند که این نظام غرب و این تمدن غرب نهایتی نداره و برخلاف بعضی از اینها که معتقد بودند، به خصوص فوکویاما که میگفت که پایان جهان لیبرال دموکراسی است، اونها معتقد بودند که نه، پایان جهان یا در بستر پایان جهان در بستر انتظاری خواهد بود که حالا ما اون انتظار رو ما میگیم مهدویت، اونها میگن بازگشت و رجعت حضرت مسیح و حتی در بین اینها هانری کوربن هست که توصیف نگاه شیعه رو درباره مهدویت و پایان جهان داره. این صاحب نظرانی که در اون مقاله ما بهش اشاره کردیم، تونبی، اشپینگلر، گوبینو، هانری کوربن و دیدگاه موج سومی تافلرها هستند که در اونجا ذکر شده که اینها چقدر با مبانی نظری ما درباره پایان جهان نظرشون نزدیک هست. خب انقلاب اسلامی آیا ببینیم حکمرانی فرهنگی در مبانی ایدئولوژیکی ما بوده؟ بله، حکومت مستضعفین، ظلم ستیزی، استقلال، شعارهای انقلاب اسلامی بوده. آزادی، بیگانه ستیزی، دینگرایی، اخلاق محوری، عدالت اجتماعی، حق گرایی، تحقق ارزش‌های انسانی. نکته‌ای که در اینجا وجود داره این هست که اصولاً انقلاب اسلامی، من در جلسات آتی انشاءالله بهش اشاره خواهم کرد، انقلاب اسلامی به عنوان یک گام از نیل به تمدن نوین اسلامی قرار بوده است که به حکمرانی فرهنگی بیانجامد. یعنی بعد از اینکه انقلاب اسلامی وارد بحث نظام سازی میشه، در نظام سازی هدف این بوده که حکمرانی فرهنگی مبنای نظام سازی قرار بگیره. اما ما متاسفانه میبینیم که از این مسیر منحرف شدیم و الان داریم دنبال حکمرانی فرهنگی میچرخیم. ما انقلاب کرده ایم که حکمرانی فرهنگی داشته باشیم. ما همین مبانی ایدئولوژیکی که من خدمت شما عزیزان عرض کردم که در رسالت نبی مکرم اسلام بوده، در وصایت و ولایت حضرت علی بوده، در عصر مهدویت هست، در مبانی انقلاب اسلامی ایران بوده، اینها همه برای این بوده که حکمرانی فرهنگی شکل بگیره. به عبارتی ما میگیم که نظام جمهوری اسلامی شکل حکومتی 1400 سال فقه شیعی است. خب مگر این میتونسته غیر فرهنگی باشه؟ مگر این میتونسته اقتصادی باشه؟ مگر این میتونسته حاکمیت فقط بر فرهنگ باشه؟ خیر، حاکمیت قرار بوده فرهنگی بشه. مردم ما برای حاکمیت حکمرانی فرهنگی خون دادن. من چند تا اسلاید رو عبور میکنم تا بتونم انشالله چون به پایان وقت رسیدیم، بتونم انشالله به سوالات شما عزیزانم اگر سوالی داشته باشید پاسخ بدم. پاورپوینت ها هست، اگه دوستان خواستن استفاده بکنن میتونن استفاده بکنن. بر اساس آنچه ذکر کردید، در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری و در نظام‌هایی که رویکرد اقتصادی حاکم میباشد، نظام مدیریت راهبردی اقتصادی شکل میگیرد، ولی در نظام جمهوری اسلامی نظام مدیریت راهبردی فرهنگی موضوعیت دارد. اینو عرض کردم چون ما گفتیم که مدیریت راهبردی یکی از الزامات حکمرانی فرهنگی یا مدیریت استراتژیک فرهنگی یکی از الزامات حکمرانی فرهنگی، یعنی ما برای اینکه بتونیم حکمرانی فرهنگی رو محقق بکنیم باید جامعه رو مدیریت استراتژیک فرهنگی بکنیم. خب اینها رو به عنوان عناصر رو گفته بودیم، اینها رو به عنوان اصول عرض می‌کنیم که میتونن راهبردساز برای ما باشن. زمان شناسی و بهره‌گیری از زمان، دین محوری یک اصل در حکمرانی فرهنگی، انسان مداری یک اصل، انعطاف و پویایی در عین پافشاری بر اصول، مشارکت عمومی، تقویت فرهنگ ملی و توجه به اون، خردورزی و عقلانیت محوری، جذابیت محوری، اون چیزی که درباره حضرت علی تحت عنوان جاذبه و دافعه گفته میشه، اون چیزی که مقام معظم رهبری بهش اشاره میکنن که رویش ها رو افزایش بدید و از ریزش ها بکاهید، یعنی جذابیت های مکتب متعالی اسلام و نظام جمهوری اسلامی رو نشون بدید. پرهیز از ضعف، پرهیز کنید از این که دیگران رو از نظام و انقلاب و دین فاصله بدید. اخلاق، پاسخگویی و شفافیت به عنوان اصولی هست که در کنار اون عناصر باید مورد نظر قرار بگیریم. میتونیم یک تعریف حالا با توجه به آنچه که گفته شد از حکمرانی فرهنگی داشته باشیم، اداره و مدیریت راهبردی کلیه نظامات کشور، اهم از نظام‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی، قضایی و غیره، بر اساس بنیان‌ها و الگوهای فرهنگ مهندسی شده، با بهره‌گیری از توان و مشارکت مردمی، ساختارهای اجرایی دولتی، سازمان‌های مردم نهاد و بخش غیر دولتی، با تمرکز بر اخلاق، خردورزی، مشارکت عمومی، هوش انقلابی که به خاطر ذات عام بودن فرهنگ قابل توجه است. بنابراین بر اساس آنچه گفته شد، حکمرانی فرهنگی مورد نظر نظام جمهوری اسلامی ایران مستند به مبانی ایدئولوژیک دینی و انقلابی و با استناد به ضرورت مدیریت راهبردی فرهنگی، حکمرانی فرهنگی ملی است. همان گونه که مشاهده کردید، حکمرانی فرهنگی با تأیید بر نظریه حاکمیت فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی بر همه نظام‌ها و ساحت‌های زندگی افراد اجتماع، جایگاه ویژه‌ای در مبانی ایدئولوژیک دینی و نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. وجود مبانی نظریه حکمرانی فرهنگی در مبانی ایدئولوژیک دینی و نظام جمهوری اسلامی مسیر را برای اجرای الگوی راهبردی حکمرانی فرهنگی مساعد می‌نماید. این الگو برآمده از توانمندی‌ها، ویژگی‌ها، اختزاعات و آرمان‌ها و اهداف ملت ایران بوده و الگوی خودویژه محسوب میشه. این الگوی حکمرانی نقاط مثبت حکمرانی فرهنگی را از سایر جوامع همانند پذیرش دستاوردهای علمی میپذیرد و در صورت انطباق با ساختارهای فرهنگ خود از آن استفاده می‌نماید. خود را تسلیم محض در برابر حکمرانی فرهنگی جهانی با عنوان جهانی سازی فرهنگی نمی‌داند و در تقابل با آن در هر نقطه‌ای که با ساختار فرهنگی آن در تعارض باشد از پا نمی‌نشیند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. من در پیام‌های دوستان که مشاهده می‌کنم فرمودن که در خصوص حکمرانی در آموزش پرورش اشاره بشه. در کارگاه فردا انشاءالله یک شنبه که رفتارشناسی فرهنگی ایرانیان رو خواهیم داشت، ما در اونجا یکی از عوامل نابسامانی رفتاری فرهنگی ایرانی ها رو نظام آموزشی دیدیم که میشه همین نظام آموزش پرورش. من سعی خواهم کرد که مبسوط‌تر در اونجا بحث بکنم. جناب آقای اللهی اگر چشم های من درست ببینه فرمودن که در این خصوص بحث بشه. اتفاقا تشکری هم من باید ازشون بکنم، خیلی هشدار خوبی بود. انشاءالله فردا من در این خصوص صحبت خواهم کرد. اگر دوستان سوالی دارند، فایل هم فرمودن که بارگذاری بشه، بارگذاری خواهد شد انشاءالله و دارم پیام ها رو میخونم که بعد به سوالات شما عزیزان جواب بدم. بله، فرمودن که فایل در گروه واتساپ هم گذاشته بشه. چشم، گروهی تشکیل خواهیم داد و این فایل رو در گروه واتساپ هم خواهیم گذاشت و در گروه واتساپ هم آقای دکتر قائمی و همکاران عزیزشون در مدرسه حکمرانی محبت خواهند فرمود، دوستان رو در خصوص گروه واتساپ راهنمایی خواهند فرمود که آیا ما گروهی تشکیل بدیم یا در اختیارات مدرسه حکمرانی هست و اونجا روش عضو شدن رو هم اشاره خواهند کرد و فایل ها هم طبعا چه توسط بنده چه توسط عزیزانمون در مدرسه حکمرانی گذاشته خواهد شد. من ضمن تشکر از همه عزیزانی که بله، سوالی فرمودن که آیا حکمرانی فرهنگی و حکمرانی اجتماعی همپوشانی بسیار زیادی دارند و میتوان تحت عنوان حکمرانی نرم تلقی نمود؟ سوال رو آقای بله آقا یا خانم پیدایش فرمودن که آیا حکمرانی فرهنگی و حکمرانی اجتماعی همپوشانی خیر، حکمرانی فرهنگی کاملا متمایز از حکمرانی اجتماعی هست. نظامات چهارگانه‌ای که تالکوت پارسونز اشاره میکنه تحت عنوان نظام های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و جامعه رو متشکل از این نظام ها میدونه، نظام فرهنگ به عنوان نظام مرکزی یا کور سیستم نظام های چهارگانه در نظر گرفته میشه که باید همه نظام های دیگه تحت تأثیر اون باشن. بنابراین ما نمیتونیم نظام اجتماعی رو همپوشان با نظام فرهنگی بدونیم و طبعا نمیتونیم حکمرانی اجتماعی رو همون حکمرانی فرهنگی بدانیم. حکمرانی فرهنگی حکمرانی هست که در اون فرهنگ روح حاکم بر همه دکترین ها و بر همه سیاست گذاری ها هست و حتی نظام اجتماعی هم باید در حکمرانی فرهنگی به گونه فرهنگی مدیریت بشه. بله. سوال فرمودن که نسبت این حکمرانی، جناب آقای یا خانم میرزایی فرمودن که نسبت این حکمرانی با آنچه بانک جهانی، من به اجمال توضیح دادم که نکته جالب و اتفاقا نقدی که ما بر تعاریف ارائه شده از حکمرانی خوب داشتیم این بود که ساختارهای اقتصادی حکمرانی خوب رو تعریف کرده بودند. یعنی این یه نکته قابل تأملی بود که چی شده به جای اینکه ساختارهای فرهنگی، ساختارهای حقوق بشری، ساختارهای اجتماعی فرهنگ رو بیان تعریف بکنن، ساختارهای اقتصادی اون رو تعریف کرده بودن. و نسبت این حکمرانی با آنچه بانک جهانی تحت عنوان حکمرانی خوب منتشر کرده چیست؟ این بحث چقدر متأثر از این؟ بله، مباحث مطرح شده در حکمرانی خوب رو داره، یعنی اصول مثل قانون، مثل مشارکت، مثل ورود سازمان‌های مردم نهاد، مثل تعریف فرایندهای درست، مثل شفافیت، همه مثل صداقت، همه آنچه که حکمرانی خوب تعریف کرده داره، اما به اون فرهنگ رو هم چیکار کرده؟ اضافه کرده. یعنی در حکمرانی خوب که در تفاهم برتن وودز در اونجا از دل اون برمیاد و هدف این هست که بتونه دیدگاه‌های اقتصادی رو توسعه بده و عرض کردن به نهایتاً هم به حاکمیت دلار میانجامه، ما تا اونجا میبینیم که جوامع توسعه در حال توسعه هماهنگ با این تعریف حکمرانی خوب که از برتن وودز بر اومده نمیشن و اونها ناچار میشن بگن که بله، ما برای اینکه جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه رو بتونیم هماهنگ بکنیم با حکمرانی خوب، باید فرهنگ رو هم در کشورهای اونها و در جوامع اونها مد نظر قرار بدیم. بنابراین اینجا نکته خوبی ایجاد میشه و به بحث ایجاد میشه و نکته تمایز اصطلاحاً حکمرانی خوب و حکمرانی در خدمت شما هستم. بله، من داشتم پیام‌های دوستان رو و سوالاتشون رو پاسخ می‌دادم. در خدمت عزیزان هستم.
جناب آقای حیدری عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. صدای بنده هست؟
بله جناب حیدری، دارم صداتون رو. خسته نباشید.
بزرگوارید. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردم جناب دکتر فیض بردیم. مباحث بسیار عمیقی رو حالا حضرت عالی مطرح کردید. این دو تا سوال رو حالا یا بحث رو خیلی خلاصه، شاید دقیق دوستان بزرگواران هم نکاتی داشته باشن. در اسلاید 15 و 16 که حالا من یادداشت کرده بودم، تاریخچه حکمرانی فرهنگی که حضرت عالی فرمودید و به درستی هم اشاره کردید، من برداشتم این بود که ظاهرا حکمرانی فرهنگی در دنیا به نوعی از دل حکمرانی اقتصادی استخراج شد، یعنی اصل اونها برای حل بعضی از معضلات و آسیب هایی که در حکمرانی اقتصادی باش مواجه شدن قاعدتا رسیدن به حکمرانی فرهنگی، یعنی خیلی شاید باور عمیقی نداشتن، ولی خب آنچه که باید در نظام جمهوری اسلامی ما بهش باور داریم قاعدتا حاکمیت اصلی با حکمرانی فرهنگی است. قاعدتا در اجرا خب قاعدتا به نوعی حتی ما اگر بخوایم بعضی از اماره ها و شاخص های حکمرانی فرهنگی در دنیا هم در ایران بومی سازی بکنیم، چون اصلا زیر ساخت پارادایمیش قاعدتا در یک نقطه واحد نیست، عمل حتی فکر کنم در بومی سازیش هم به مشکل میخوریم. حالا تو این زمینه می‌خواستم از اتالیه توضیح بفرمایید. یکم در بحث اون دو تا رویکردی که فرمودید، رویکرد اول و رویکرد دوم، غالبا حضرت عالم نتیجه‌گیری فرمودید که غالبا زیر ساخت اصلی همه چیز، حتی حکمرانی اجتماعی اقتصادی، حکمرانی فرهنگی، ما باید به سمت اون رویکرد دوم برویم. ولی در رویکرد اول اشاره داشت که توی یکی از استادها بود، حالا من شما استادش رو الان یادم نیست، که فرمودید مهندسی فرهنگی که حتی در شورای انقلاب فرهنگی هم داره اجرا میشه و حالا تصیب شده، حالا اجراشو خیلی خبر ندارم، به نوعی ادله رویکرد اول وجود اومده. یعنی به نوعی ما عملا ناخودآگاه یا شاید سهوًا و عمدن رویکرد اول رو داریم به نوعی اجرا میکنیم، ولی قائل بینه هستیم که رویکرد دوم میتواند مشکلات رو حل بکنه. این گپ و شکاف هم اگر از ایتالیا توضیح بفرمایید ممنون میشم. از خواهی میکنم طولانی شد، حالا بقیه دوستان شاید سوال داشته باشن، کسو فیض میکنم، شاگردی میکنم از عزیزم.
خواهش میکنم جناب حیدری، تشکر میکنم، بسیار نکات خوبی رو مطرح فرمودید. اجازه بدید من از سوال دوم شروع بکنم، مطالبی رو که از ایتالیا بهش اشاره کردید. بله، من با جناب علی کاملا موافقم. روی کرده مبنا و روی کرده که قرار بوده اصطلاحاً در چشمنداز انقلاب اسلامی و در اهداف انقلاب اسلامی تعریف شده بوده، رویکرد حکمرانی فرهنگی بوده که من به عنوان رویکرد مختار بهش اشاره کردم. اما ما متاسفانه از حکمرانی بر نظام فرهنگی آغاز کردیم، یعنی ما بیشتر اومدیم فرهنگ رو در جامعه مدیریت کردیم و حکمرانی برش اعمال کردیم، به جای اینکه بیایم همه نظام‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خودمون رو به صورت فرهنگی اداره و مدیریت بکنیم تا بشه به صورت جامعه حکمرانی فرهنگی. درست فرمودید، این عملا ما به این سمت حرکت کردیم، در حالی که در اهداف و چشماندازهای و رسالت‌های انقلاب و نظام جمهوری اسلامی این تعریف شده نبوده و ما قرار بوده رویکرد دوم رو داشته. در اسلاید 15 و 16 که فرمودید که تاریخچه حکمرانی فرهنگ از دل حکمرانی اقتصاد در غرب، بله، یعنی ببینید ما روی واژه داریم صحبت میکنیم، در اینجا روی واژه داریم صحبت میکنیم، هنوز به عنوان یک نظام حاکمیتی ازش صحبت نمیکنیم. به عنوان واژه و در دایره واژگان، بعد از تعریف حکمرانی و بعد از حکمرانی خوب که تعریف میشه و من عرض کردم یه تاریخچه مختصری خدمت شما عرض کردم که کاملا زیربنای اقتصادی داره، به این اقتضا پی میبرن که نه، ظاهرا حکمرانی خوب برای تحقق اهداف اقتصادی که خواستند شکل نمیگیره، مگر این که در فرهنگ جوامع دست ببرن و به اونها بگن که خب شما فرهنگ خودتون رو هم همسو بکنید با انگاره‌های اقتصادی، الگوها و رفتارها و اهداف اقتصادی که ما داشتیم. این صرفا مسیر توصیفی بحث هست، یعنی ما قائل به این نیستیم که حکمرانی فرهنگی که ما میخوایم این رو ادامه بدیم، این حکمرانی فرهنگی است که از دل اندیشه‌های اقتصادی بیرون اومده. چون ما در مباحث توصیفی و سیر و توالی مطالب وقتی که حرکت میکنیم، داریم به صورت مفهومی بر اساس همین دستور کار امروز ما که بحث مفهوم شناسی بوده، به صورت مفهومی گام به گام داریم جلو میایم، حکمرانی رو میگیم، بعد حکمرانی خوب رو گفتیم، بعد حکمرانی فرهنگی رو در جوامع غیر دینی غیر دین اسلام بهش اشاره کردیم، بعد در اسلایدهای جلوتر اومدیم گفتیم که همه این مبانی رو ما در دین مبین اسلام داشتیم و اینها مبانی ایدئولوژیک که انقلاب اسلامی رو هم تشکیل میدن که همون مبانی حکمرانی فرهنگی هستن. سایر عزیزان اگه سوالی دارن من در خدمت شما.
بله، ممنونم. احمدی
دکتر رائمی سلام، خسته نباشید.
خسته
نباشید، سلام علیکم.
استفاده کردیم آقای دکتر، اگه اجازه بدید آقای احمدی اسمم شما رو ذکر کنم.
بفرمایید جناب احمدی.
سلام علیکم.
سلام علیکم جناب احمدی، خسته نباشید.
استفاده کردم از مباحث با مباحث نظری شما. سلامت باشین. صدای منو دارین؟
بله دارم جناب احمدی، در خدمتتون هستم.
بله، کاملا استفاده کردم با مبانی نظری شما، کاملا موافقم در تحقق این مبانی در همین دولت این فعلی. خب چطور حکمرانی های بخش های دیگه اقتصادی، همه حکمرانی های دیگه تحت شعاع حکمرانی فرهنگی قرار بگیره؟ مثلا بلفرض ایران خودرو خب یک نگاه اقتصادی داره، به یه نحوی داره قیمت گذاری میکنه که عموما سعی میکنه یه جوری باشه که فشار روی کارمنده خودش نیاد، ولی به موازاتش برای کشاورزا اینطوری نیست. یعنی قیمت گذاری عموما اینطوری نیست، کشاورزان که این همه ارزون میفروشن دیگه بیمه هم نمیشن به اون صورت. یعنی اون کسانی که کار اقتصادی میکنن با مناسبات اقتصادی خودشون برنامه‌ریزی میکنن و هر جاهای دیگه هم به همینطوریه، ولی و مکانیزم الان در کشور سازوکار در کشور ما الان وجود نداره که این حکمرانی های دیگه تحت شعاع حکمرانی فرهنگی قرار بگیره، با این که هدف فرهنگی. حالا برای این هم سازوکاری دارین شما؟ عرض میکنم
خدمتتون. سوالی دیگه هم داری جناب احمدی؟
من همینه و این که در عمل ذینفعان زیادی هستن که خودتون بحث تعارض منافع اینا مطرح کردین، چطور میخواین مثلا این ذینفعان هدفشون رو هدف خودشون رو کنار بذارن بیان با این اهداف همراه بشن؟
تشکر میکنم جناب احمدی، سوال بسیار خوبی بود. من در اثنای بحث هم اشاره کردم و اتفاقا سوالی که جناب آقای حیدری هم فرمودن تقریبا به همین بحث ارتباط پیدا میکرد. یه نکته را آقای حیدری گفتن ما در عمل برای حکمرانی فرهنگی انقلاب کرده بودیم، اما در عمل وارد اون گونه یا شکل اول حکمرانی فرهنگی شدیم. یعنی ما فقط اومدیم روی نظام فرهنگی متمرکز شدیم و سایر ساختارها یا نظامها رو مثل نظام اقتصادی سیاسی اجتماعی نیومدیم اونها رو مهندسی فرهنگی بکنیم با دیدگاه حکمرانی فرهنگ، با دیدگاه حکمرانی فرهنگ. بحثی که جناب علی فرمودید، اگر ما در حوزه مدیریت استراتژیک که خودمون که کشور رو میخواییم به عنوان ابزار اعمال حکمرانی فرهنگی مدیریت راهبردی بکنیم و این مدیرانی که در حوزه مدیریت استراتژیک کشور قرار دارند، خب رؤسای سه قوه هستند و شوراهای عالی کشور هستند که مسئولین اینها و کسانی که در صدر اینها نشستند کسانی هستند که ما اونها رو در حوزه مدیریت راهبردی کشور یا مدیریت استراتژیک کشور قرار میدیم. پس ما باید بریم به سمت اصلاح حوزه مدیریت استراتژیک کشور. یکی از این گام ها بحثی بوده که شما بهش اشاره کردید در دولت کنونی. خب رئیس جمهور یکی از اعضای اون هیئت یا تشکلی هست که ما تحت عنوان مجموعه مدیریت راهبردی کشور داریم ازش نام میبریم. در اینجا دو تا بحث وجود داره. اینه که نگاه دولت نگاهی هست که ما با همون نگاه انقلاب کردیم، یعنی ما انقلاب کردیم که فرهنگ که برگرفته از مبانی ایدئولوژی که ما هست در تمام ساحت‌های زندگی ما ساری و جاری باشه و زیر ساخت همه ساحت‌های زندگی ما باشه و تراز در جامعه و شاخص باشه، یعنی تمام نظامات ما خودشون رو با فرهنگ تراز بکنن. آیا چقدر دولت به این اعتقاد داشته باشه؟ خب همیشه شما می‌بینید سوالات فرهنگی که از کاندیداهای ریاست جمهوری میشه تقریبا در اولویت‌های چندم قرار می‌گیره. یعنی انگار ما هنوز نگاه ما به فرهنگ به نگاه اولویت دار تبدیل نشده. یعنی اگر 5 تا سوال بخوایم از کاندیداهای ریاست جمهوری بپرسیم، پنجمی رو سوال فرهنگی قرار میدیم و سوالات فرهنگی هم اگه نگاه بکنید بیشتر در حوزه نمادهاست، یعنی به حوزه سیاست‌گذاری و دکترین منتقل نمیشه. در حوزه برای این نکته‌ای که جناب علی فرمودید، در حوزه دکترین نظام که تعیین کننده دکترین نظام مقام معظم رهبری هستند و حوزه پیرامونی ایشون که دکترین نظام رو تعیین میکنن، ما مشکلی نداریم. یعنی اینقدر نگاه حکمرانی فرهنگی در حوزه دکترین نظام زیاد هست که اگر شما بسامد واژه‌های فرهنگ و تمدن نوین اسلامی و بار مفهومی اینها رو در ادبیات مقام معظم رهبری برید نگاه بکنید و ابلاغیه های ایشون رو که من روی این کار پژوهشی انجام دادم برید مطالعه بفرمایید، میبینید که این قضیه واقعا وجود داره. ما در دکترین مشکلی نداریم. سطح پایین تر از دکترین میشه سیاست گذاری. حوزه سیاست گذاری حوزه دولت. خب دولت باید بیاد در اینجا فرهنگ رو مبنای سیاست گذاری های خودش قرار بده. در گام نخست طبیعیه که ما نمیتونیم جناب آقای احمدی بگیم که برای اینکه حکمرانی فرهنگی در جامعه ساری و جاری بشه، ایران خود رو شما بیا یه اقدام فرهنگی بکن و قیمت‌های خودت رو کاهش بده. ما باید بیایم ابتدا آسیب‌هایی که ایجاد شده از حوزه اقتصاد و فرهنگ رو به زاویه رونده و به انزوا کشونده رو، این آسیب‌ها رو برطرف بکنیم. یعنی مشکلات اقتصادی جامعه رو ابتدا حل بکنیم تا فضا برای نفس کشیدن فرهنگ و زیربنا قرار گرفتن فرهنگ فراهم بشه. ما نمیتوانیم در یک جامعه در یک جامعه‌ای که دچار بحران‌های متعدد شده باشه و فرد غم نان و غم مایحتاج ابتدایی زندگی خودش رو داشته باشه، ما ازش انتظار رفتار فرهنگی داشته باشیم. من یک اشاره‌ای هم کردم در یک قسمتی. اما زمانی که ما بیایم اقتصاد رو درست بکنیم، یک ثبات اقتصادی، یک نظم اقتصادی درست بکنیم و در اونجا فرهنگ رو وارد این گردونه بکنیم، طبعا فرهنگ بعد از اون رفتارهای اقتصادی مردم رو شکل خواهد داد. وقتی ما یک ثبات اقتصادی درست بکنیم، این ثبات اقتصادی آقای احمدی از کجا نشأت میگیره؟ از نگاه دولت به بحث فرهنگ و حکمرانی فرهنگی است که دولت اعتقاد داشته باشه که باید فرهنگ رو زیربنای تمام نظامات قرار بده. اگر این دولت این نگاه رو داشته باشه، میاد زیر ساختای اون که ایجاد یک ساماندهی اقتصادی هست رو فراهم میکنه و بعد از اینکه جامعه رو به یک آرامش اقتصادی مطلوب رسون، میتونه فرهنگ رو مبنای زندگی و مبنای تصمیمات خودش، مبنای تصمیمات اقتصادی در ساختارهای خصوصی، دولتی و غیره قرار بده. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما هنوز در کشورمون اقتصاد دولتی داریم. یعنی شما ببینید مگه ایران خودرو متصل به کجا هست؟ خیلی از ساختارهای عریض و طویل ما یک جایی اتصال به دولت پیدا می کنند. خب دولت از خودش باید شروع بکنه. برای اینکه بتونه فرهنگ رو زیربنای همه این نظام ها قرار بده، باید اتفاقا بیاد از ساختارهای اقتصادی وابسته به خودش که فرهنگ رو به زاویه کشوندن و رفتارهای فرهنگی مردم رو تحت شعاع نیازهای اقتصادی اونها قرار دادن آغاز بکنه. من احساس میکنم این کار از اینجا درست خواهد شد. درسته میفرمایید که مکانیزم در کشور وجود نداره که حکمرانی فرهنگی رو بتونه در کشور ساری و جاری بکنه. من در فکر میکنم کارگاه روز دوشنبه که ما ساختارهای موجود رو داریم بررسی میکنیم، اونجا به این بحث اتفاقا پاورش الان آماده شده و چارچوبش بسته شده. در اونجا به این بحث اشاره خواهیم کرد که بله، ما نه تنها مکانیزمی فعلا نمیتونیم بگیم که نداریم، بلکه ما شوراهای و ساختارهای موازی و متعددی داریم که برای یک هدف رفتارهای موازی دارن و گهگاهی متعارض با یک دیگه رفتار میکنن. بنابراین ساختاری ما لازم داریم جناب آقای احمدی. من میخوام اینو خدمت شما عرض بکنم که مکانیزم وجود داره. یعنی ما شوراهای متعدد داریم، ساختارهای متعدد و فراوان داریم، اما ساختار جمع کنندهی داریم که بتونه جامع همه این ساختارها رو کنار هم قرار بده، ساختارهای موازی رو حذف کنه، اهداف موازی رو حذف کنه که بتونه انشالله به اون هدفی که میخوایم برسونه. من در خدمت بقیه دوستان هستم. یه سوالاتی هم آقای دکتر قائمی.
خیلی متشکرم از دوستان عزیزمون. ظاهرا یک نفر از دوستان سوال دارن.
در خدمت شما هستم.
نظام لیبرال دموکراسی هم در واقع با رویکرد بستر و بستر سازی بله بسترسازی فرهنگی اهداف اقتصادی رو دنبال میکنه. آیا این غیر از حکمرانی فرهنگی است؟ فارغ از نوع نگاه و تعریف و جایگاه فرهنگ در غرب، آیا این فهم از اهمیت فرهنگ و قابلیت های آن در تسریع و تسهیل روند نیل به اهداف در سایر حوزه ها غیر از حکمرانی فرهنگی است؟ این رو اگر
بله، خیلی نکته خوبی رو فرمودن، تشکر میکنم. ببینید من باید به این بحث اشاره میکردم، من باید بحث پیدایش حکمرانی خوب رو و بعد از اون ضرورتی که احساس کردن که باید فرهنگ رو حالا به قول من دستکاری بکنن که بتونن حکمرانی خوب اقتصادی خودش رو اعمال بکنن، من باید اونجا اشاره میکردم که اتفاقا اینها مقارن میشه با اندیشه های اقتصاد لیبرال، یعنی اقتصادی که حالا ما تحت عنوان نئولیبرال داریم ازش اسم میبریم و ویژگی های خاص خودش رو داره، آزادی هایی که به بازار میده، آزادی هایی که به بخش خصوصی میده، حاکمیت دولت رو کم میکنه، دولت رو بیشتر تولید کننده نهادها و محافظت کننده از رفتارهای خودش میدونه و نئولیبرالیسم میگه که در حوزه های مثل محیط زیست و بهداشت و بعضی از این حوزه ها در صورتی که سازوکار و بازاری مشخصا وجود نداشته باشه، دولت میتونه بیاد بازارش رو ایجاد بکنه. خب اینها برای اینکه بتونن به اهداف خودشون برسن، همونجوری که عزیزمون اشاره کردن، طبعا سعی میکنن که از فرهنگ استفاده بکنن و فرهنگ رو ابزاری قرار بدن برای اینکه به اهداف خودشون برسن. ببینید ما دو تا بحث داریم، این دو تا نباید با هم دیگه به اصطلاح اختلاط پیدا بکنه. بحثی که در اینجا داریم در نظام لیبرالیسم که گذشت و نئولیبرالیسم که حالا دیگه شما میبینید نئولیبرالیست ها کمک هزینهی به آموزش داده نمیشه، کمک هزینهی به بهداشت داده نمیشه و اون شعارهایی که در دوره لیبرالیسم داشتن رو همه اونها اصطلاحا سطح اونها رو کاهش دادن. ما دو تا بحث داریم، لیبرالیسم یا نئولیبرالیسم فرهنگ رو در خدمت اهداف خودش قرار میده، یعنی برای اینکه آزادانه تر بتونه یه بازار آزاد داشته باشه، بتونه اقتصاد خصوصی رو توسعه بده، بتونه کارگران رو بیشتر به استثمار بکشه، بتونه هیچ حق تأمین اجتماعی برای اونها قائل نباشه، فرهنگ رو در خدمت این اهداف قرار میده. اما در حکمرانی فرهنگی فرهنگ در خدمت هیچ انگیزه‌ای قرار نمیگیره، همه انگیزه ها در خدمت فرهنگ قرار میگیرن، اقتصاد در خدمت فرهنگ قرار میگیره، سیاست در خدمت فرهنگ قرار میگیره. چرا؟ چون فرهنگ در مبانی ایدئولوژیکی ما وجود داره، یعنی فرهنگ مسبوق بر همه این هاست. درسته دوستانم اشاره کردن ما از یک مبانی ایدئولوژیک حکمرانی، ما از یک حکمرانی فرهنگی دارای مبانی ایدئولوژیک الهی و مکتبی شروع کردیم، دچار انحراف شد. جناب آقای احمدی و آقای حیدری اشاره های خوبی داشتن، دچار انحراف شدیم، یعنی ما اون سمتی که باید میرفتیم حرکت نکردیم، اما اون عقبه که وجود داره، یعنی اون سند وجود داره، ما میتونیم برگردیم به اون سند بنیادین و از اون سند استفاده بکنیم. اون سند اینو به ما میگه که لیبرالیسم فرهنگ رو در خدمت اهداف غیر انسانی خودش قرار میده، فرهنگ ابزاری میشه. اما در حکمرانی فرهنگی فرهنگ ابزاری نیست، فرهنگ و ابزار نیست، فرهنگ روحی هست که در کالبد حکمرانی دمیده میشه و همه نظام های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، قضایی و امنیتی با شاخص های فرهنگی و با زیربناهای فرهنگی مدیریت میشن. اگه سوال دیگه ای دوستان دارن.
متشکرم. آقای قندهاری پرسیدن که آیا امکان پیاده سازی حکمران فرهنگی در مجموعه وزارت ارشاد هستش؟
آقای
قاسم قندهاری از دوستان سوال
پرسید. جناب آقای قندهاری وزارت ارشاد رو فرمودن.
بله
خدمت جناب قندهاری سلام عرض میکنم، دوست عزیزمونم، چون فامیلشون رو نمیدونستم جسارت بنده رو خواهد بخشید دوست قبلیمون. جناب آقای قندهاری ببینید، ما در نظام جمهوری اسلامی و در نظامی که مبترین بر آرمانهای بلند دینی و آرمانهای بلند انسانی و قرآنی شکل گرفته، به ناممکنها خیلی اعتقاد نداریم، یعنی ما معتقد هستیم که مکتب متعالی اسلام یک سند راهبردی برای خودش داره، اون سند راهبردی عبارت هست از قرآن و سیره و سنت نبی مکرم و ائمه معصومین، بنابراین نشدنی وجود نداره. بستگی بین داره. عرض کردم که دوستان چقدر دکترین نظام رو در دولت بخوان نهادینه بکنن، یعنی بکشونن به حوزه سیاست گذاری، و همونجوری که در پاسخ به سوال جناب آقای احمدی هم فکر میکنم در پاسخ سوال ایشون اشاره کردم، سازوکارهایی رو تعریف بکنن، ابتدا آسیب‌هایی که مانع زیربنا شدن فرهنگ میشه رو حذف بکنن، التهابات اقتصادی جامعه رو حذف بکنن. این میشه کلیت دولت که برای دولت که میخواهد حکمرانی فرهنگی را اجرایی کند، یعنی در سطح اجرایی و در سطح سیاست گذاری میخواد اجرایی بکنه. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیشتر به اقتصاد فرهنگ در این سالها توجه کرده تا به فرهنگ اقتصادی، یعنی به جای این که به عنوان یک قلب تبنده و یک مرکزی که بتونه فرهنگ رو در جامعه در همه حوزه هایی که میتونه ساری و جاری بکنه، در حوزه خودش بیشتر به اقتصاد فرهنگ توجه کرده. یعنی اینی که آثار سینمایی، کتاب ها، آثار نمایشی، آثار موسیقایی و فلان چجوری فروش میره، چجوری تولید بشود که بهتر فروش برود، التهابات ما در حوزه اینها چی هست، اینها قسمتی از مسائل فرهنگی ما هست که ما اصطلاحا تحت عنوان اقتصاد فرهنگ ازش نام میبریم. بله، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اگر برگردد به دکترین نظام و بدونه که فرهنگ رو باید در تمام حوزه های جامعه به سهمی که به اندازه سهمی که بهش سپرده شده ساری و جاری بکنه و وظیفه اون هست که صرفاً به اقتصاد فرهنگ نیندیشه، بلکه به فرهنگ اقتصادی، به فرهنگ سیاسی و به فرهنگ اجتماعی و به فرهنگ امنیتی و به فرهنگ قضایی بیندیشه و بتونه الگوهایی رو برای اینها تدارک ببینه و در اختیار ساختارهای مربوطه قرار بده، بله میتونه به عنوان یک ساختار پیشگام در این زمینه عرض اندام بکنه و ناممکنی در این عرصه وجود نداره.
آقای علی رحیمی سوال پرسیدن که آیا در دولتی ماندن ساختارها و عدم مفهوم ناقرار دادن فرهنگ و چیدن سایر سیستم ها و خود سیستم ها به خاطر تعارض منافع خود سیستم ها نبوده و عدم بومی سازی و آموزش های لازم منجر به وجود آمدن شرایط فعلی نشده است؟ جناب
آقای
رحیمی
پرسیدن. بله، البته من صدا چندان مفهوم نبود، قسمتی از سوال رو متوجه شدم، حالا با توجه به اشاراتی که متوجه شدم سعی می‌کنم سوال جناب آقای رحیمی رو ضمن اینکه از ایشون تشکر می‌کنم پاسخ بدم. این همون بحثی میشه که سایر دوستان اشاره کردن، یعنی انحراف ما از مسیر. ما مدتی رو صرف دولتی سازی اقتصاد کردیم که شاید رفتار سنجیده‌ای نبود، باید جامعه رو بر اساس اقتصاد می آوردیم، باید اقتصاد رو مردمی می کردیم و در چارچوب‌های اقتصاد اسلامی و الگوهای برتر جهانی که تعارض نداشته باشه با مبانی اقتصادی و مبانی دینی ما، باید اونها رو همسانسازی می کردیم که ما متاسفانه به دلایلی این کار رو انجام ندادیم و میتونه یکی از عوامل واقعا همین باشه که ما همه ساختارهای خودمون رو، ساختارهای اقتصادی خودمون رو در انحصار اقتصاد دولت ساخته قرار دادیم و به میزانی که دولت منحرف شد از اهداف، ساختارها هم از اهداف منحرف شدند و از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی که در جامعه میتونستیم داشته باشیم ما نتونستیم استفاده بکنیم. در حوزه فرهنگ ببینید، این یه بحثی مقدمه بر این وجود داره. بحثی که در اینجا وجود داره اینه که دولت تا کجا میتونه در فرهنگ مداخله بکنه. بله، دولت یه زمانی یا در کشور ما به طور کامل در فرهنگ مداخله کرده یا یه زمانی به طور کامل فرهنگ رو تقریبا رها کرده. من اجازه بدید اشاره نکنم به این ادوار مدیریتی و ادوار سیاسی. یه زمانی دولت معتقد بوده که کاملا باید فرهنگ رو در سیطره خودش داشته باشه و مدیریت کنه، یه زمانی هم فرهنگ رو رها کرده چون اعتقادی به این نداشته که باید فرهنگ رو مدیریت بکنه، در حالی که این درست نبوده. یعنی هم دولتی سازی فرهنگ نادرسته و سنجیده نیست و هم این که فرهنگ توسط دولت رها بشه نسنجیده و نادرست است. من عرض کردم دولت در نظام جمهوری اسلامی میتواند در سطوح و در لایه هایی از فرهنگ مداخله بکنه. ببینید فرهنگ رسمی یکی از سطوح است که دولت میتونه درش مداخله بکنه. مداخله نه، اعمال مدیریت بکنه. اما اگه فولکلور رو نگاه بکنید دولت تقریبا درش نمیتونه اعمال ورود بکنه. تو فرهنگ سازمانی دولت میتونه ورود بکنه. تو لایه های نمادها دولت میتونه ورود بکنه. برخی از نمادها دولت میتونه ورود بکنه. خب شما نگاه کنید مثلا در یه شهر، یه مثال سطح پایین خدمت شما عرض بکنم، در یه شهری گفته میشه رنگ تمام خانه ها و مناظر در این خیابون مثلا، این نماده میخواد به زیبایی اون فضا کمک بکنه، میتونه بیاد توی نمادها ورود بکنه، اما نمیتونه عقاید رو که شکل بده. عقاید وجود داره، عقاید یک مبانی عمیقی داره. اتفاقا اگه ما ما یه پژوهشی سال گذشته انجام دادیم تحت عنوان آسیب شناسی فرهنگی بحران‌های اجتماعی، مطالعه موردی بیماری کرونا، به داده‌های خوبی رسیدیم، قسمتی از اینها در کارگاه در اونجا ما به یک سرفصلی رسیدیم و اون سطحی از تعارض بین دولت و مردم. من در تایید صحبت جناب آقای رحیمی میخوام این نکته رو اشاره بکنم که در اونجا به صورت علمی ما بهش اشاره کردیم که سطحی از تعارض بین دولت و مردم در کشور ما در ایران وجود داره. یعنی اگه ابتدا دولت گفتم دولت نه این دولتی که حالا ما مثلا تعبیر حاکمیت ازش بکنیم، نه، من همینی که صدا سیما رو هم دولت تلقی بکنیم که تو هیئت دولت هست، وزیر بهداشت رو هم دولت تلقی بکنیم، گفت ماسک بزنید، خب کسی ماسک نه، گفت مسافرت نرید، کسی گوش نکرد به مسافرت رفت. این مربوط میشد به اون حد تعارضی که بین دولت و مردم وجود داره. بله دولت هر جا که اومده فرهنگ رو دولتی کرده، واکنش‌های منفی در پی داشته و اعتراض داشته. دولت باید برگرده به کارکردهای خودش، یعنی سطح‌ها و لایه‌هایی که باید درش اعمال مدیریت بکنه رو انتخاب بکنه و در اون سطوح و در اون لایه‌ها اعمال مدیریت بکنه و به تعبیر مقام معظم رهبری جایگاه او باید جایگاه یک باغبان در بحث مدیریت فرهنگی باشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ممنون از زحماتتون. مباحث بسیار خوبی ارائه شد، مفهوم شناسی حکمرانی فرهنگی. انشاءالله ما فردا بررسی نظریه‌های مختلف برجسته در زمینه رفتارشناسی های مردمی در ایران رو داریم و انشاءالله در خدمت دوستان هستیم. ما مجددا تشکر میکنیم از حضور عزیزان و همچنین منظر استاد بزرگوار.
تشکر میکنم از همه اساتید، مهمانان، حضار محترمی که در این کارگاه مشارکت داشتن. من خودم رو شاگرد شما عزیزان میدونم. بحث فرهنگ بحث بسیار مبسوط و گسترده هست و دانش بنده هم دانش بسیار بسیار اندکی از در حد تحصیل در این حوزه و قلم فرسایی هایی و مقالات و برخی پژوهش ها و تحقیقات، قصورها و کوتاهی های فراوانی در این مبحث بوده. از همه شما به این خاطر پوزش می طلبم. دیدگاه های اصلاحی شما رو میپذیرم و از شما به این خاطر تشکر میکنم. همچنین در پایان بحث از عزیزانمون در مدرسه حکمرانی، جناب دکتر قائمی و همکاران عزیزشون که زحمت کشیدن که این ارتباط برقرار بشه و کارگاه برگزار بشه.